رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست خلاصه کتاب همرزمان حسین رو تقدیمتون میکنم. کتاب همرزمان حسین 10 سخنرانی از شهید آیت الله خامنه ایه که محرم سال 51 تو هیئت انصارالحسین تهران ایراد شده. موضوع اون مجموعه سخنرانی هم تحلیل مبارزات سیاسی ائمه بوده. حالا چرا آیت الله خامنه ای تو سال 51 رفتن سراغ این موضوع؟ ببینید، سال 51 و کلا دهه 50 اوج مبارزات آیت الله خامنه ایه. ایشون بارها تا اون موقع به زندان افتاده بودن، خیلی هم از طرف حکومت پهلوی تحت فشار بودن و اعتقاد داشتن که هر انقلابی، هر تحول گسترده‌ای توی جامعه احتیاج به تغییرات فکری و آماده سازی مردم از لحاظ فکری داره. یکی از اون افکاری که باید اصلاح میشد همین نگاه مردم به ائمه بود. آیت الله خامنه ای میگن که اون موقع نگاه مردم به اهل بیت این بوده که ائمه ما اهل مبارزه و فعالیت سیاسی نبودن. ائمه اهل عبادت بودن، اهل علم بودن، اهل فضیلت بودن، اما کنش سیاسی نداشتن، غیر از یه برهه‌های خاصی مثل امام حسین و کربلا، و این تفکر غالب اون روز جامعه ما بوده. حالا آیت الله خامنه ای توی این کتاب و توی اون سخنرانی‌های سال 51 دنبال اصلاح این نگاهن و میخوان این رو اثبات بکنن که همه ائمه همرزم‌های امام حسینن. امام حسن هم همرزم امام حسین، امام سجاد هم همرزم امام حسین، امام صادق هم همرزم امام حسینه. اما اینکه چرا ما نمیبینیم امام صادق هم شمشیر دست بگیره و مثل امام حسین قیام بکنه، دلیلش اقتضاعات زمانه. یعنی امام صادق یا ائمه دیگه مثل امام سجاد و امام حسن هم همگی اهل مبارزه بودن، اما شکل مبارزهشون به اون اقتضاعاتی که تو دورشون بوده فرق میکرده و توی این کتاب توضیح میدن که چطوری بوده. حالا قبل از اینکه وارد کتاب بشیم و بخش‌های مختلف کتاب رو براتون بگم، اجازه بدید چند تا پادکست از رادیو مناهج در مورد شهید آیت الله العظمى خامنه‌ای براتون معرفی کنم. رادیو مناهج در مورد آیت الله خامنه‌ای چندین پادکست تا امروز تولید کرده. یه مجموعه پادکست در مورد زندگی آیت الله خامنه‌ای تولید شده به نام رهبر حسینی. یه زندگی نامه صوتی کامل از ایشونه. مجموعاً 7 خلاصه کتاب هم تا امروز از ایشون منتشر شده. پادکست خلاصه کتاب نظریه انتظار در اندیشه آیت الله خامنه ای را از ایشون داریم. خلاصه 2 از کتاب‌های ترجمه شده ایشون هم به صورت پادکست منتشر شده تو رادیو مناهج، یکی صلح امام حسن و یکی هم آینده در قلمرو اسلام. خلاصه 4 کتاب دیگه هم از آیت الله خامنه ای تو رادیو مناهج به صورت پادکست منتشر شده. کتاب‌های دوباره فردوس، روایت آقا، بر تبعید و پیشوای صادق. این کتاب همرزمان حسین که الان دارید پادکستش رو میشنوید 8 خلاصه کتاب از آیت الله خامنه ای تو رادیو مناهجه. کتاب همرزمان حسین فایل متنیش تو سایت قائمیه هست. میتونید نسخه الکترونیک کتاب رو به طور کامل از سایت قائمیه بارگیری کنید. نسخه صوتی و کامل این کتاب هم منتشر شده. حدوداً 12 ساعت از ایران صدا میتونید بشنوید. حالا با این توضیحات و مقدمات بیاید تا محتوای کتاب رو براتون بگم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
کتاب همرزمان حسین 10 بخشه یا 10 گفتار داره، یعنی 10 سخنرانیه از 3 محرم سال 51 تا 12 محرم. کتابم بر همین اساس تنظیم شده. گفتار اولش زمینه چینی و مقدمه است برای ورود به اصل بحث. تو این گفتار آیت الله خامنه ای میگن که ما قراره در مورد امامت صحبت بکنیم. حالا از چند زاویه میشه در مورد این موضوع حرف زد. مثلا میتونیم در مورد ضرورت امامت صحبت کنیم. این البته موضوع خوب و ضروریه، اما ما یه موضوع مهمتری رو مد نظر داریم، یا میتونیم در مورد جانشین پیامبر صحبت بکنیم. میتونیم بگیم که امام اول یا امام بعد از پیامبر چه کسی بوده. اینم موضوع خوبیه، اما تو محیط شیعی خیلی اولویت نداره. هیچ شیعه ای نیست که ندونه امیرالمومنین علی علیه السلام امام بلافصل بعد از پیغمبره. یه زاویه نگاه دیگه به بحث امامت اینه که ما بیایم در مورد شرایط یا اوصاف امام صحبت کنیم. آقا امام چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ مثلا علم امام چطوریه؟ آیا امام به همه موضوعات علم داره؟ اگه هست به چه دلیله؟ اگه نیست به چه دلیله؟ یا مثلا بیایم در مورد عصمت امام صحبت کنیم. اینم موضوع خوب و لازمیه. علمای ما هم قبلا راجع به این صحبت کردن، کتاب نوشتن. اما ما می‌خوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که برای زندگی من و شما اثر داره. امروز دیگه اون روزی نیست که ما هر مسئله‌ای رو بخوایم حل بکنیم، هر سوالی رو بخوایم جواب بدیم. امروز سوالات و مسائل متراکم زیاده، ما باید بریم سراغ مهمتریناش، سراغ اونایی که تو زندگی آینده ما بیشترین اثر رو دارن. پس ما در مورد شرایط امامت هم نمیخوایم صحبت بکنیم، نمیخوایم بگیم اوصاف امام چیه. پس این کتاب موضوعش چیه؟ آیت الله خامنه‌ای میگن که این کتاب موضوعش نقش ائمه و موضعشون تو انقلاب اسلامی پیامبره. میخوایم بگیم بعد از اینکه پیغمبر اکرم اومد یه انقلابی رو تو جامعه ایجاد کرد و تحولات گسترده‌ای رو رقم زد و بعدش هم رفت، اون 12 نفری که ما معتقدیم که اینها ائمه ما هستن و امامای جامعه اسلامی یکی بعد از دیگری بودن، اینها نقششون توی انقلاب پیامبر چی بود؟ یعنی اولا نقش امام تو جامعه چیه؟ دوما میخوایم راجع به این بحث بکنیم که آیا امام بر اساس اون نقش و اون فلسفه امامت عمل کرده یا نه؟ حالا فایده این چیه؟ فایده این که ما بدونیم فلسفه امامت چیه و این که میزان موفقیت ائمه توی این مورد چقدر بوده چیه؟ آیت الله خامنه‌ای میگن که این دوتا فایده داره. اولا اعتقاد ما به ائمه تقویت میشه. دوما ما وقتی امام رو شناختیم و فلسفه وجودیش رو فهمیدیم، میتونیم از امام پیروی کنیم، چون تبعیت فرع شناخته دیگه. یعنی ما زمانی میتونیم شیعه باشیم، پیرو امام باشیم که امام رو به درستی شناخته باشیم، چون رابطه امام و مأموم رابطه پیشرو و پیرو دیگه. امیرالمومنین فرمودن که الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به. هر مأمومی امامی داره که بهش اقتدا میکنه، دنبال روی اون امامه، باید دنبال اون امام بره، وگرنه نه اون امام اینه نه این مأموم اونه. پس مسئله اقتدا کردن و دنبال خط سیر و زندگی امام رفتن مطلبیه که لازم و مقتضای لفظ امام و مأمومه. این از خلاصه گفتار اول. اینجا البته نکته های دیگه هم هست که میتونید مراجعه کنید به کتاب و اونا رو بخونید. اما گفتار دوم کتاب در مورد چیه؟ تو گفتار دوم قرار راجع به این بگیم که شناخت چهره و سیره حقیقی ائمه چقدر اهمیت داره. آیت الله خامنه‌ای میگن که ببینید، ما اگرچه که این بزرگواران رو، این ائمه رو به نام و نشان و منصب میشناسیمشون، اما زندگی اینا برای ما ناشناخته است. ما باید بدونیم که رفتار این ائمه ما مناسباتشون اولا با حکام و قدرت‌های زمانشون چطوری بوده، ثانیاً با مکتب و با دین چطوری بوده، ثالثاً با شیعیان، با مردمی که پیرو اینها بودن چطوری رفتار می‌کردن، چهارمن رفتار ائمه با علمایی که وابسته به دربار و قدرت‌های زمان بودن چطوری بوده. بحث ما تو این کتاب در مورد ایناست. ما می‌خوایم سیره ائمه رو بگیم، سیره مبارزاتی ائمه. خب حالا فایده شناختن ائمه چیه؟ اولش اینه که ما یاد میگیریم که چطور زندگی کنیم، یاد میگیریم که خوب و بد چیه. اون نکاتی هم که از زندگی ائمه میخوایم توی این کتاب بگیم در مورد سیره اجتماعیشونه. تا الان ما هرچی داشتیم در مورد سیره فردی ائمه بوده. فایده دوم هم فایده روحی و احساسیه. ببینید، هر ملتی احتیاج داره که بین خودش و در پیشینه خودش یه شخصیت‌های قهرمانی رو داشته باشه، یه چهره‌های افتخارآمیز و پیشرو، تا احساس افتخار کنه. هر ملتی که همچین شخصیت‌هایی رو نداشته باشه احساس حقارت می‌کنه. وقتی هم که احساس حقارت کرد، هر کسی می‌تونه بیاد و اون رو تحقیر بکنه، می‌تونه بیاد به اون ملت ظلم بکنه. و اصلا این یه روش معمولیه توی دشمنی‌های دنیا. یعنی هر دشمنی که میخواد یه ملتی رو تصرف بکنه، میخواد توش نفوذ بکنه، یکی از کارها اینه که میاد و شخصیت‌های برجسته اون ملت رو ازش میگیره. این از بین بردن قهرمان‌های هر ملت هم دو شکل انجام میشه. یه وقت از میان اون شخصیت رو به کلی میخوان از بین ببرنش، یعنی ذکر اون و یاد اون رو میخوان از بین ببرن، مثل روش معاویه تو زمان حکومتش. معاویه اومد بخشنامه کرد به تمام قلمروش، گفتش که هر کسی یه جمله‌ای در مورد علی و خاندان علی نقل بکنه، من ذمه اسلام رو از اون برداشتم. یعنی اون دیگه از نظر ما مسلمون نیست، باهاش معامله کافر حربی میکنیم. یعنی اگه مال اینو گرفتن، اگه کتکش زدن، اگه فوشش دادن، اگه آبروشو بردن، هیچ اشکالی نداره. یعنی به طور کلی از حیثیت اجتماعی مینداختن همچین آدمی رو. این روش رو معاویه اجرا کرد، خیلی هم سفت و سخت اجراش کرد. تو دوره‌های بعدی هم این ادامه پیدا کرد، تو دوره عبدالملک، تو دوره هشام، اینا اجرا کردن اینو. گفتن درباره علی علیه السلام هیچ روایتی نقل نکنید، با شیعیان علی علیه السلام هم معاشرت نکنید. و کار رو به یه جایی رسونده بودن که اگر کسی با یه کس دیگه دشمنی داشت، فقط کافی بود که بگه این شیعه علیه، و این یه تهمتی به حساب می اومد، یه تهمتی که استدلال و دلیل آوردن هم لازم نداشت، و معناش این بود که این فرد باید دستگیر بشه، به زندان بره و بلاها سرش بیارن. تو دوره بنی عباس هم یه خلیفه رو ما سراغ داریم که همینطوری عمل کرد. اونم متوکل عباسی بود. اونم میخواست اسم اهل بیت و این خاندان رو از بین ببره. این یه روشه، این یه جور از بین بردنه. البته تأثیرش خیلی کمه. آیت الله خامنه ای از قول شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب صلح الحسن نقل میکنن. میگن که جزء قوانین این عالم اینه که زور و استبداد هر جا که بیاد روی هر مسئله فکری و هر جریان فکری که زور و استبداد و قدرت بیاد، اون جریان فکری رشد میکنه. این طبیعت این دنیاست، این جزء سنت های این عالمه. پس این راه از بین بردن از طریق فشار و زور راه خوبی نیست. اما یه روش دومی هم برای گرفتن قهرمان هر ملتی وجود داره، اونم اینه که اون قهرمان رو تحریف کنن. آیت الله خامنه‌ای میگن که ای کاش همه خلفای بنی امیه و بنی عباس اشتباه معاویه رو میکردن، اما نکردن. اونا به جای این که اسم علی علیه السلام رو بیان زیر خروارها خاک دفن بکنن، اومدن و چهره ائمه رو تحریف کردن. این خیلی خطرناکتر از روش اوله، و متاسفانه این جنایت بزرگ در مورد زندگی اهل بیت اتفاق افتاد. و هنوزم که هنوز زمانی که ما میخواییم امام سجاد رو معرفی بکنیم، یه آدم ضعیف بی اراده بازیچه بیمار معرفی میکنیم. بین شیعیان امام سجاد معروف ترین لقبشون اینه که امام بیمار بودن. اونم امام سجادی که بنیانگذار نهضت مخفی شیعیه، امام سجادی که بنیان امویه رو متزلزل کرده، امام سجادی که مادر همه نهضت‌هاییه که در طول تاریخ تشیع به وجود اومده. در حالی که بیماری امام سجاد فقط محدود به اون چند روز کربلاه. هر آدم ورزشکار قوی هیکل پرزوری هم بالاخره یه چند روزی تو عمرش بیمار میشه دیگه، اما هیچ وقت تا آخر عمرش، بلکه قرنها بعد، بهش نمیگن بیمار. آیت الله خامنه میگن که ما در برابر یک تحریف چند قرنی قرار داریم. انبوهی از دروغ‌ها رو به ائمه ما بستن. ما باید از لابلای همه این دروغ‌ها و ظلمت‌ها حقیقت نورانی اهل بیت رو کشف بکنیم. این دروغ‌هایی که به اهل بیت بستن مثلا چیه؟ یکی تهمت سازشکار بودن با خلفای جور به ائمه است. این که ما یه تضاد ظاهری بین عملکرد امام حسین با مثلا امام حسن میبینیم، با مثلا امام صادق میبینیم، آیا این به این معناست که امام حسین که اهل قیام بودن، اما امام حسن اهل سازش بودن؟ آیا واقعا امام صادق برای اینکه جونش رو حفظ بکنه قربون صدقه مثلا منصور میرفته؟ آیا ائمه واقعا از کنش‌های سیاسی دست کشیده بودن و مشغول عبادت و درس و بحثشون بودن؟ اگه واقعا اینطوری بود، چرا همه ائمه ما از امام سجاد به بعد، یعنی امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، هر کدوم یه بار، دو بار، سه بار زندان افتادن؟ چرا ائمه ما تبعید می‌شدن؟ اگه واقعا ائمه ما کاری به کار سلاطین جور نداشتن، اگه فعالیت سیاسی نمی‌کردن و فقط مشغول عبادت و درس و بحث بودن، چرا هارون یا منصور یا عبدالملک یا هشام باید امام ما رو بکشه؟ چرا باید امامو به زندان بندازه؟ امام صادقی که امام موسی بن جعفری که این همه طرفدار تو سر تا سر دنیای اسلامی داره، تو دوره امام کاظم شیعیان و طرفداران ایشون تو کوفه هستن، تو قم هستن، تو خراسان هستن. خراسان کجاست؟ مرزهای خراسان تا سند میرفته، یعنی پاکستان امروز. اگه رابطه امام کاظم با هارون خوبه، امام کاظم هم این همه طرفدار تو دنیای اسلام داره، آیا کار عاقلانه یه که هارون امام کاظم رو بکشه؟ خب طبیعتاً عاقلانه نیست دیگه. اینا هم خیلی آدمای عاقلی بودن ها، نه اون عقلی که عبده به رحمان ها، اون عقل نه، عقل دنیایی، عقل مادی شیطنت آمیز. اگه کوروش و داریوش و اردشیر اینا سرزمین‌های بزرگی رو حکومت می‌کردن و آدمای عاقلی هم بودن، هارون الرشید سرزمین حکومتش خیلی بزرگتر از اینا بود. پس این یه فایده‌ای تو قتل امام می‌دیده. یعنی موسی بن جعفر کسی بوده که زنده بودنش برای هارون خطرناک‌تر بوده از کشتنش، با اینکه کشتنش خیلی هزینه داشته برای هارون. اینم از گفتار دوم کتاب. تو گفتار دوم چی گفتیم؟ گفتیم که شناخت چهره و سیره حقیقی ائمه چقدر مهمه. گفتیم که این شناخت صحیحه دو تا فایده داره. یکی این که ما زندگی کردن رو از ائمه یاد میگیریم، درست و غلط رو یاد میگیریم. دومش اینه که هر ملتی نیاز به قهرمان داره، چون اگه قهرمان نداشته باشه، اگر پیشینه ی افتخارآمیزی نداشته باشه، به راحتی تحقیرش میکنن، به راحتی اونو به استعمار میگیرن. و اصلا هر دشمنی برای اینکه بتونه دشمن خودش رو از پا در بیاره و برش مسلط بشه، یکی از کارا اینه که میاد اون قهرمان رو از اون ملت میگیره. حالا یا نمیذاره شما اسم اون قهرمان رو بیاری، یا اون قهرمان رو تحریف میکنه. تو دوره بنی امیه عمدتاً اینه که با سرکوب میخواستن امیرالمومنین رو از اذهان شیعیان پاک کنن، اما تو دوره بنی عباس عمدتاً اومدن و ائمه رو تحریف کردن و این واقعاً مؤثر بود. حالا بیایید بریم سراغ گفتار سوم. گفتار سوم در مورد فلسفه و هدف امامته. گفتار سوم آیت الله خامنه ای میگن که ما سیره ائمه رو تک تک و جدا جدا بررسی نمی کنیم. ما فرضمون اینه که از سال دهم هجرت که پیامبر از دنیا میرن تا شروع غیبت، یعنی سال 260 که میشه 250 سال، اینها همه ائمه یه نفر بودن. این 11 امام برای ما در حکم یه انسانن. ملاک یکی بودن و وحدت اینا چیه؟ وحدت در فکر، وحدت در شخصیت، وحدت در هدف. تو روایت هم داریم دیگه، کلهم نورون واحد، همه اینا یه نورن. و اگر بخوایم این 11 عنصر پاک رو تشبیه بکنیم به یه انسانی که دارای یه هدفیه، باید تشبیه بکنیم به آدمی که حرکت میکنه از یه نقطه‌ای تا مثلا بره به مسافرت، و از لحظه‌ای که پاشو از منزلش بیرون میذاره مسافره. حالا یه مسافر ممکنه یه جاهایی رو پیاده بره، یه جاهایی رو با ماشین بره، و حالا اون جاهایی که مثلا داره با ماشین میره همه رو صاف و مستقیم نمیره، یه جایی به چپ میپیچه، یه جایی به راست میپیچه، یه جایی اصلا به کوه میخوره، ممکنه دور بزنه، یه مقدار عقب نشینی بکنه. مثلا داره از تهران به مشهد میره، میرسه به یه کوهی، داشته میرفته به مشهد، اما به اون کوه که میرسه ممکنه 2-3 کیلومتر دور بزنه به سمت تهران بیاد تا اون کوه رو رد بکنه. شما اگه انسان دنیا دیده ای باشی، اگه انسان عاقلی باشی، زمانی که این دور میزنه و به سمت تهران حرکت میکنه، نمیگی که این از اهدافش برگشت، نمیگی که این دیگه مشهد نمیخواد بره. آقا اقتضای مسیر اینه که اینجا رو دور بزنه، کوه مانع هست جلوی مسیرش. شما اگه این آدم از خونش در اومد و تا بره و به ماشینش برسه پیاده داره میره، نمیگی که این مسافر نیست. آخه آدم مسافر پیاده میره؟ آقا یه جاهایی مسیر اختزا میکنه که شما پیاده بری تا بری به ماشینت برسی. اون جایی که از ماشینت پیاده میشی تا بری به مسکنت برسی، به منزلت برسی، اونجا رو پیاده میری. هیچ آدم عاقلی نمیگه که حالا که داره پیاده میره پس این دیگه از مسافرت منصرف شده. نه، اختزای مسیر اینه که اینجا رو پیاده بره، اختزای مسیر اینه که اینجا رو تند بره، اقتضای مسیر اینه که اینجا رو آروم بره، مثلا سربالاییه. ائمه هم اگه یه شخصیت واحد در نظر بگیریم، اقتضای زندگیشون یه جایی بود که قیام مسلحانه بکنن، اقتضای مبارزه سیاسیشون این بود که یه جایی صلح بکنن، یه جایی اقتضا میکرد مثل امام رضا ولیعهدی رو قبول بکنن، یه جایی هم اقتضا میکرد که به اصحابشون هم حتی اجازه ندن که تو دستگاه حکومت شرکت داشته باشن. خب حالا این ائمه 11 گانه، این امامهای ما هدفشون چیه؟ یعنی میخوایم بگیم که فلسفه امامت چیه؟ حالا چرا میگیم 11 گانه؟ اینم تو پرانتز بگم. ببینید امام 12 ما از بدو امامتشون به غیبت رفتن و سیره ایشون خیلی برای ما مشخص نیست. به خاطر همین میگیم ائمه 11 گانه. خب حالا امام بعد از نبی اومده، کارش چیه؟ آیت الله خامنه ای میگن که امام دو تا هدف داره. هدف امام اینه که اون مسیری که نبی ایجادش کرده رو ادامه بده. انبیا با یه اصولی اومدن و یه جامعه ای رو بر اساس اون اصول بنا کردن. همه انبیای اولوالعزم اینطوری بودن، همشون جامعه تشکیل دادن. حالا اینکه این جامعه بعدن ادامه پیدا کرد یا نه رو کاری ندارم، اما همه انبیا اومدن و جامعه تشکیل دادن. کار امام چیه بعد از اینکه نبی رفت؟ امام باید چیکار بکنه؟ امام باید اون جامعه رو تداوم ببخشه. چطوری امام اون راهو ادامه میده؟ ببینید جامعه بعد از پیامبر دو تا احتیاج داره. این مکتبی که پیامبر آورده اولا مفسر میخواد، شارح میخواد. اون شارح و مفسر کیه؟ امام. آقا نبی از دنیا رفت، بعد از اون کی میخواد اون مقررات الهی رو تفسیر بکنه؟ کی میخواد اون مقررات الهی رو تطبیق بده؟ پس اولین وظیفه امام اینه که دین رو تبیین بکنه. دومیش اینه که این جامعه بعد از پیامبر رهبر میخواد. امیرالمومنین فرمودن که لابد للناس من امیر. هر جامعه ای احتیاج داره که یه رهبری داشته باشه، یه نفری که مثل خود پیغمبر بتونه جامعه رو اداره بکنه، جامعه رو پیش ببره مثل پیغمبر. خب حالا اگه نذاشتن امام این وظیفه دومش رو که رهبری جامعه هست رو انجام بده، اینجا امام باید چیکار بکنه؟ آیا اگر یه امامی رو نذاشتن امامت بکنه، نذاشتن رهبری جامعه رو به عهده بگیره، میتونه بگه که آقا ما بزرگواریم، ما خیلی کرامت داریم، میگذریم از این؟ آیت الله خامنه‌ای میگن که نمیتونه. اگر یه کسی از طرف پیامبر، از طرف خدا به حکومت برگزیده شد، منصوب شد، یعنی اون جهاتی که برای حکومت لازم بود رو پیامبر توی این دید، بعد این رو به مردم معرفی کرد و بهشون گفتش که باید از این اطاعت بکنید، اگر این شخص یه وقتی از حق خودش دور افتاد باید تلاش بکنه که به حقش برسه، چون این حق یه حقی نیست که تعارف بردار باشه. یعنی امامت اینطوریه که حکومت هم حق امامه، هم تکلیف امام بر جامعه است. تو گفتار سوم گفتیم که امام جانشین پیامبره. دو تا کارم بعد از پیامبر باید انجام بده. یکی دین رو تبیین بکنه، دوم این که رهبری جامعه دینی رو به عهده بگیره. یه نکته هم اینجا داشت. اگر یه عده‌ای اومدن نذاشتن امام رهبری جامعه رو به عهده بگیره، آیا این امام میتونه کنار بکشه؟ گفتیم که نه، نمیتونه. این تکلیف امامه. آقا امام از طرف خدا مسئولیت اداره جامعه رو داره. حالا یه عده اومدن مانع شدن. اینجا امام باید چیکار بکنه؟ امام باید تا جایی که میتونه تلاشش رو بکنه تا این موانع رو برطرف بکنه. باید بتونه یه زمینه مساعدی رو ایجاد بکنه تا بتونه به وظیفش عمل بکنه. آقا مگه ائمه توی بیان احکام دین این کار رو نکردن؟ اون روزی که امام سجاد از تبیین دین منع شد، امام چیکار کرد؟ رفت تو خونه نشست، در رو خودش بست؟ نه، اومد معارف رو توی یه قالب دیگه‌ای به مردم ارائه کرد، تو قالب دعا. بعد این دعاها، این نیایشات جمع شد، شد کتاب صحیفه سجادیه و به ما رسید، به شیعیان دوره امام سجاد و شیعیان دوره‌های بعد که ما هم جزوشونیم رسید. امام نگفت حالا که اجازه نمیدن من دین رو تبیین بکنم برم بشینم نماز بخونم فقط. شما این مسئولیت پذیری رو تو سیره ائمه میبینید، چه اونجایی که از وظیفه اول یعنی تبیین دینه اگه منع بشن تلاش میکنن از یه راه دیگه ای وارد بشن، مثل صحیفه سجادیه امام سجاد، چه اونجایی که از وظیفه دوم یعنی رهبری سیاسی اگه منع بشن تلاش میکنن تا این رهبری رو به دست بیارن. یه نمونه خیلی واضح اگه براتون بخوام بگم، رفتار امیرالمومنینه. حضرت 40 شب بعد از این که پیغمبر از دنیا رفتن، همه شنیدید دیگه، تو کتابا هم نقل شده، 40 شب رفتن در خونه اصحاب پیامبر. حتی میدونید دختر پیامبر رو هم با خودشون بردن، یعنی هم از جنبه های عاطفی هم از جنبه های فکری برای این کار استفاده کرد امیرالمومنین. امام رفت تا مانع اصحاب سقیفه رو کنار بزنه. اینا یه اقلیت پرنفوذی بودن، اقلیتی که تونستن نظر اکثریت مردم رو جلب بکنن. امام 40 شب رفت تا حق خودش رو بگیره، رفت تا بتونه اون وظیفه‌ای که پیامبر و خدا و قرآن براش معین کرده بودن رو اجرایی بکنه. تو گفتار چهارم آیت الله خامنه ای نظریه انسان 250 ساله رو مطرح میکنن. سال 65 ایشون میگن که نظریه انسان 250 ساله سال 50 به ذهن من رسید. الان بهمن 51، محرم سال 51، ایشون دارن نظریه انسان 250 ساله رو برای اون جمع توی اون هیئت تقریر میکنن. خلاصه و چکیده این نظریه چیه؟ آیت الله خامنه ای میگن که به حسب مطالعه‌ای که من تو زمینه زندگی ائمه دارم، ادعام اینه که ائمه از اول تاریخ امامت، به جز یه استثنای کوچیکی که بعدن میگیم اون چیه، از اول تاریخ امامت تا روزگار شهادت امام حسن عسکری توی این مدت تقریبا 250 ساله زندگیشون زندگی مبارزه و جهاد بوده. یعنی ائمه ما یه عده انسان مجاهد بودن. تو زیارتنامه ها هم میخونیم، مثلا تو زیارت امینالله هست که اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده، شهادت میدم شما اونطوری که حق جهاد و مبارزه بود مبارزه کردی. یعنی این مجاهد بودن ائمه اولا تو ادعیه و معارف ما هست، کسی بخواد تعبدن قبول بکنه همین کافیشه. بعدیشون بلافاصله یه دلیل اجمالی میارن، یعنی قبل از اینکه وارد توضیحات مفصل بشن میگن که یه دلیل مبارز بودن ائمه اینه که ما حدیث داریم، ما منا الا مقتول او مسموم، یعنی بین ما ائمه هیچ کسی نیست مگر اینکه یا کشته شده به شمشیر یا اینکه تو زندان و تبعیدگاه شهید و مسمومش کردن. آیت الله خامنه ای میگه که یه قدرت قاهر قاصب چه کسی رو تو میدان جنگ یا تو زندان و تبعیدگاه میکشه و شهید میکنه؟ جز یه آدم مبارز رو، جز یه آدم مزاحم رو. آیت الله خامنه ای میگن که ائمه ما در حال پیکار و مبارزه و جهاد از دنیا رفتن. دلیلش هم اینه که همه اینها رو کشتن. دلیلش اینه که موسی بن جعفر زندانی ابد بود. دلیلش اینه که امام باقر دوبار، امام صادق دوبار، امام سجاد دوبار تبعید شدن. دلیلش اینه که امام جواد، امام هادی، امام عسکری چند بار زندان و تبعید رفتن. دلیلش اینه که امام رضا تبعید شد. دلیلش اینه که سه تا امام ما رو، یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری رو تو جوونی کشتن. امام جواد زمانی که به شهادت رسید یه جوون 25 ساله بود. چرا باید یه فرد مقدس 25 ساله رو که طبق ادعای اینها رابطه‌ش هم با حکومت بد نبوده، چرا باید این رو بکشن؟ کشته شدن اینها به خاطر طرفدارهایی که داشتن خیلی پرهزینه بوده برای حاکمیت. چرا حاکمیت باید این هزینه رو میداده؟ آیت الله خامنه ای میگن که امام صادق دوشادوش حسینه، همرزم حسینه، در کنار حسینه و با همون دشمن داره میجنگه و مبارزه میکنه. بعد همون دستی که حسین رو شهید کرد ایشون رو هم شهید میکنه، منتها توی دو تا میدان. موسی بن جعفر، امام جواد، امام هشتم، همه اینا همرزمای امام حسینن، همه اینا دوشادوش امام حسین علیه السلام و با یه هدف دارن مبارزه میکنن و اصلا به خاطر همینه که شهید میشن، تبعید میشن، زندان میرن. حالا همین دلایل برای مبارز بودن ائمه کافیه. اما آیت الله خامنه ای به این اکتفا نمی کنن، توضیحات تفصیلی میدن تو ادامه کتاب. خب حالا گفتیم امام مجاهده، همه ائمه مجاهد بودن یعنی چی؟ اصلا جهاد یعنی چی؟ ببینید در مورد جهاد دو تا معنای غلط وجود داره، یه معنای درست. اون دو تا معنای غلط چی هن؟ یکیش اینه که میگن جهاد از جهت لغت به معنی کوششه. جهاد در راه خدا یعنی مطلق کوشش در راه خدا. میگن آقا شما هر کاری برای خدا میکنی یه کوششیه دیگه، یه جهادیه. مثلا شما 8 صبح از منزلتون میزنید بیرون، از کنار بخاری، از زیر لحاف میزنید بیرون، میرید در مغازه. این راهو باید برید، سخت، ترافیک داره. بعد میرید صبح تا شب با مشتری سر و کله میزنید تا یه پولی گیرتون بیاد، رزق و روزی زن و بچه‌تون رو گیر بیارید. این خودش تلاشه دیگه. اگه این برای خدا باشه میشه جهاد در راه خدا. یکی اینه که هر زحمتی رو بگیم جهاد فی سبیل الله. این معنای غلطیه، این تفسیر غلطیه. به قول آیت الله خامنه ای خیلی هم غلطه. البته ایشون میگه که ما منکر این نیستیم که لغت جهاد به معنای مطلق کوششه، این مسلمه، اما اگه معنای جهاد به این گله گشادی بود، اسم خاصی لازم نبود روش بذارن. خب نمازم یه جور جهاده، روزم یه جور جهاده، حج رفتن و زکات دادن هم یه جور جهاده دیگه. پس چرا جهاد رو کنار نماز و امر به معروف و زکات و حج و اینا میارن؟ چرا به عنوان یه واجبی کنار واجبهای دیگه ازش اسم آورده میشه؟ معلومه پس جهاد مطلق تلاش و کوشش نیست. تو فرهنگ اسلامی یعنی قرآن و روایات، دایره جهاد رو به این وسعت گرفتن یه خطای بزرگه. یه معنای غلط دیگه‌ای که برای جهاد میگن نقطه مقابل اینه. میگن جهاد تو اصطلاح قرآن و حدیث یعنی جنگ با شمشیر توی یه میدانی که مقابل دشمن ایستاده. آیت الله خامنه‌ای میگن آقا توی قرآن جهاد به این معنا نیست. نه اینکه شامل این نشه ها، اتفاقا اعلی مرتبه جهاد همین جنگ با شمشیره، جنگ مسلحانه است. اما همه جهاد این نیست. یه شاهد این که همه جهاد این نیستم سوره براءته. خدا تو آیه 73 میگه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن. شما تو تاریخ سراغ دارید پیغمبر با منافقین جنگ مسلحانه کرده باشه؟ پیغمبر که امکان نداره از دستور قرآن تخطی کنه، پس حتما جهاد کرده با منافقین. ولی ما میدونیم که جنگ مسلحانه هم نکرده با منافقین حضرت، پس معلومه جهاد فقط جنگ مسلحانه نیست. حالا چیه معنای درستش؟ ببینید معنای واقعی کلمه جهاد یعنی درگیری با یه دشمن، حالا این دشمن هر کی میخواد باشه. جهاد یعنی تلاش و کوشش در راه پیشبرد هدف، البته اون تلاش و کوششی که با درگیری با دشمن همراه باشه. اون تلاشی که درگیری دشمن توش نیست جهاد نیست اسمش. حالا اگر برای این معنا توی فارسی بخوایم یه لغتی انتخاب بکنیم باید بگیم مبارزه. بله ممکنه شما یه خونه‌ای بسازی، یه بیمارستانی بسازی، یه مدرسه‌ای بسازی، اما اگه این کار علیه دشمن نباشه، یه فعالیت و یه تلاش و کوششی علیه دشمن نباشه، دیگه مبارزه نیست. به این جهاد دیگه نمیگن. بله انفاق هست، اما این انفاق جهاد نیست. چرا؟ چون توش درگیری نیست، چون مقابله با یه قدرت مضری توش نیست. نمازم کار خوبیه، اما نماز جهاد نیست. پس وقتی ما میگیم ائمه مجاهد بودن، جهاد میکردن، یعنی علیه یه دشمنی فعالیت میکردن، تلاش و کوشش میکردن. خیلی ها ممکنه مسجد بسازن، مدرسه بسازن، بیمارستان بسازن، اما اگه این صورت درگیری نداشته باشه جهاد نیست. این خرج کردن از انفاق است، اما جهاد نیست. حالا اونجایی که امام صادق به زید ابن علی که پول احتیاج داره برای اینکه قیام بکنه کمک مالی میکنه، این جهاده. اونجایی که کمیت میاد پیش امام صادق یه قصیده‌ای میخونه، این شعر کمیت جهاده، شعر دعبل جهاده. اما خیلی از شعرهایی که شعرا در مدح رسول خدا گفتن جهاد نیست. خیلی از شعرهایی که در مورد توحید میگن جهاد نیست، چون میبینیم امثال عبدالملک با اینا مشکلی ندارن. اما کمیت که میاد درباره علی ابن الحسین امام سجاد شعر میگه، این شعرش جهاده. چرا؟ چون مضمونش درگیریه با هشام ابن عبدالملکه. پس نماز خوندن یه وقتی جهاده، یه وقتی جهاد نیست. انفاق کردن یه وقتی جهاده، یه وقتی جهاد نیست. شعر گفتن، نوشتن، فکر کردن، هر کدوم از اینا میتونه جهاد باشه، میتونه جهاد نباشه. واضح ترین نوع جهادم که جهاد مسلحانه است. یه نکته آخرم تو گفتار چهارم این که همه فعالیت‌های ائمه جهاد بوده، چون همشون صورت درگیری داشته، چون همش مبارزه بوده. تو گفتار چهارم چی گفتیم؟ گفتیم که امام دو تا وظیفه داره، یکی تبیین دین، یکی هم رهبری جامعه. حالا اگه یه عده‌ای اومدن و مانع شدن که امام این دوتا وظیفش رو انجام بده، امام چیکار باید بکنه؟ گفتیم امام باید مانع رو برطرف بکنه، باید همه تلاشش رو بکنه تا مانع رو کنار بزنه. مثالش هم یکی تو تبیین دین صحیفه سجادیه بود، تو رهبری جامعه هم گفتیم امیرالمومنین بعد از پیامبر 40 روز رفتن در خونه اصحاب. یه نکته دیگه هم این بود که معنای جهاد رو گفتیم، یعنی ما که داریم میگیم ائمه مجاهد بودن همشون یعنی چی؟ گفتیم که جهاد نه هر تلاشیه، نه فقط جهاد مسلحانه است. جهاد یعنی هر کوشش و تلاشی علیه دشمن. حالا ممکنه انفاق باشه، ممکنه نماز باشه، ممکنه شعر گفتن باشه، ممکنه نوشتن باشه، هر چیزی باشه. پس حتی پادکست گوش دادن و پادکست ساختن هم میتونه جهاد باشه، میتونه هم جهاد نباشه. تو گفتار پنجم آیت الله خامنه‌ای میان این دوره‌های چهارگانه امامت رو یه مقدار تفصیلی توضیح میدن. ببینید این 250 سالی که ائمه ما تو قید حیات بودن تقسیم میشه از نظر آیت الله خامنه‌ای به 4 دوره، یعنی حیات انسان 250 ساله تقسیم به 4 دوره شده. دوره اول دوره صبره. کدوم سالا میشه؟ دوره اول میشه اون 25 سالی که بعد از رحلت رسول خدا امیرالمومنین حاکم جامعه نبود. عمدن نگفتم 25 سال خانه نشینی امیرالمومنینا، چون آیت الله خامنه‌ای با این تعبیر به شدت مخالفن. حالا توضیحشو جلوتر میگم. ببینید بعد از اینکه خلافت غصب شد، امیرالمومنین دوتا راه داشت. این غصب خلافت هم ظلم به امیرالمومنین بود، هم ظلم به جامعه اسلامی بود، هم ظلم به بشریت بود. حالا امیرالمومنین میبینه جامعه اسلامی افتاده دست یه اقلیت زرنگ، زرنگ به معنای بدش. حالا امیرالمومنین دوتا کار میتونه بکنه. یکی این که بیاد یارکشی بکنه توی این جامعه و یه عده ای رو دور خودش جمع بکنه. خیلی هم راحت میتونست امیرالمومنین این کارو بکنه، اما این یه تبعات خیلی سنگینی داشت. یه تعدادی امثال ابو سفیان منتظر یه فرصتی بودن تا کل اسلام رو از بین ببرن. یا امیرالمومنین باید این راه رو انتخاب میکرد، اینجا خطر از بین رفتن اسلام بود، اصل اسلام، یا حضرت باید این ستمی رو که به ایشون و بر انسانیت رفته تحمل بکنه و بپذیره که مردم به جای اینکه 100% مسلمون باشن، کمتر مسلمون باشن. چه میدونم 60%، 70%، هر چند درصدی که شما بگی. اینجا امیرالمومنین تن به یه مصلحتی میده و از یه مصلحتی میگذره. کفر با علی علیه السلام نمیسازه، اگرچه اسلام ناقص برای امیرالمومنین قابل تحمله و علی 25 سال سکوت کرد. آیت الله خامنه اینجا میگن که علی علیه السلام یک روز هم خانه نشین نشد. سکوت امیرالمومنین به معنای خانه نشینی نبود، یعنی اون روزی هم که بعد از مرگ عثمان مردم میرن سراغ امیرالمومنین، حضرت میگه که اجازه بدید همونطوری که من تا الان مورد مشورت بودم، فرد دوم قدرت بودم، الان هم همونطوری باشه. پس علی توی اون 25 سال فرد دوم قدرته. تو تمام مسائل حساس علی وارد بود. همه تصمیمای مهم با نظر ایشون گرفته میشد. تو همه جنگ ها نظر علی جلب میشد و سوال میشد. تو شوراهای مهم نظامی امیرالمومنین رأی داشت، رأی قاطع هم داشت. از نظر حضرت استفاده میشد، حضرت هم نظر میداد. خانه نشینی یعنی چی؟ یعنی میومد تو مسجد نمازشو میخوند و بعد برمیگشت خونش، مشغول عبادت یا خونه داری مثلا میشد؟ اینجوری بود؟ نه. زندگی امیرالمومنین گواهی میده که خونه نشینی نبود. فقط حضرت تو رأس قدرت نبود. توی این 25 سال علی علیه السلام با قدرت‌های زمانش مبارزه نکرد. این تنها نقطه‌ای که توی این تاریخ 250 ساله ائمه ما یه جا می‌بینیم امام مبارزه به معنای درگیری نداشته. حضرت تبلیغ می‌کرده، فضایل خودشو می‌گفته، اما درگیری نداشته. البته هرچی از ابتدای این دوره به پایانش که نزدیک می‌شیم، هرچی به طرف خلافت عثمان می‌ریم، وضع امیرالمومنین عوض میشه. ولی بازم اون صورت مبارزه‌ای که توی امام صادق یا امام موسی بن جعفر هست تو امیرالمومنین تا آخر 25 سال نیست. این دوره اول از زندگی ائمه است، این 25 سال. حضرت توی این سالا با دشمن مبارزه به معنای درگیری نداره. جهاد به اون معنایی که گفتیم نداره. حالا 25 سال تموم شد. مردم توی این سالا فشارهای حکومت رو تحمل کردن و دلشون لک زده بود برای یه حکومت نبوی، برای یه حکومت الهی. امید همه هم به علی ابن ابی طالب بود. منتظرن امیرالمومنین حکومت رو دست بگیره. بعد حضرت که در مقابل این هجوم جمعیت قرار گرفت اینطوری گفت: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، یعنی اگه الان بلند نمی‌شدم ادعای حق نمی‌کردم، یعنی اون روز، روز بعد مرگ عثمان، دیدم نه، اجتماع خوبه، مردم درخواست دارن. تو چهرهای مردم معلومه که علی جوان، علی خواهن. این بود که زمام حکومت رو دست گرفتم. این دوره اول زندگی انسان 250 سال است. دوره دوم دوره تشکیل حکومت اسلامیه، یعنی از اون لحظه ای که امیرالمومنین به حکومت رسیدن تا حدود 5 سال بعدش. امیرالمومنین حدود 4 سال و 9 ماه حکومت میکنه، 6 ماه هم امام حسن با اون دردسرای عجیب و غریب میگذرونه. بعد امام حسن میبینه همون ناصری که امیرالمومنین اون روز داشت، همون اقبالی که امیرالمومنین داشت و امام حسن امروز نداره. اینم دوره دوم حیات انسان 250 سال است. دوره سوم دوره ایجاد تشکیلات پنهانی برای قیامه. امام حسن وقتی خودشو توی مضیقه میبینه یه ابتکاری به خرج میده. اون ابتکار چیه؟ امام مبارزه حق و باطل و صحنه مبارزه قرآن و ابو سفیان و علی و معاویه رو از روی زمین منتقل میکنه به زیر زمین. تا امروز مبارزه تو میدان جنگ بود، آدم ها با شمشیر مبارزه می کردن. امام حسن اومد وضع جنگ رو تغییر داد، شمشیرها رو امام از اینا نگرفت تا اشتباه نشه، میدان اینا رو عوض کرد. بهشون فهمون که آقا با معاویه تو میدان بارز و آشکار نمیشه جنگید، باید جنگ رو به پشت پرده منتقل کنیم. اینم دستور خود امیرالمومنین بوده ها. امیرالمومنین به اصحاب وفادارش گفته بوده که بعد از من، بعد از اینکه از دنیا برم، وقتی که وضعیت اینطوری بشه، اون طاغوت بر شما مسلط باشه، باید اینطوری عمل کنید، باید با کتمان و در خفا مبارزه کنید، به تعبیر ائمه بعدی باید با تقیه مبارزه کنید. امام حسن هم این کارو کرد، صحنه مبارزه رو عوض کرد، شمشیرا رو تیزتر کرد، دلها رو پر کرد از خصومت و کینه معاویه، نه با شخص معاویه، با راه معاویه. آیت الله خامنه میگن شیعه هم گوش کرد و فهمید، و جالب اینجایی که شیعه فهمید حرف امام حسن رو، اما شیعه امروز هنوز درست نفهمیده، هنوز نمیتونه کلام امام حسن رو تشریح بکنه. این دوره از سال 41 هجری شروع شده، یعنی از سال صلح امام حسن، یعنی سالی که تشکیلات شیعه به وجود میاد. حالا تشکیلات شیعه هم که میگیم، نه به معنای این تشکیلات مدرن امروزی. تشکیلات شیعه یعنی که یه رهبر معین و مشخصی تو رأس هست به نام امام. یه عده خواصی هم هستن که صحبت امام و حرف امام رو میفهمن و عمل میکنن. یه عده توده شیعه هم هستن که گوش به فرمان امامن و چیزی که امام بگه رو انجام میدن. بعد از صلح امام حسن شروع میکنه به کادرسازی. یعنی بعد یه مدت اون جبهه بندی که امام مجتبی ایجاد میکنه، اون آدمهایی که تحمل نداشتن قبلا امام رو یاری بکنن، 10 سال بعد 12 سال بعد تک تک اینا در مقابل معاویه بلند میشن و قیام میکنن. امثال حجر ابن عدی، امثال رشید حجری، امثال عمرو ابن حمق، به تعبیر آیت الله خامنه ای، اینا همه فراورده های کارخانه آدمسازی امام حسنن. نفر آخر اینا کیه؟ نفر آخر اینا برادرش حسین ابن علیه، یعنی قهرمان کربلا. نفر آخر به معنای قیام آخره ها، چون اینا قبل از امام حسین قیام کرده بودن و به شهادت رسیدن، و یعنی خب امام از همه اینا بالاتره. آیت الله خامنه ای میگن که به نظر شیخ آل یاسین و به نظر سید شرف الدین که اینا نویسنده کتاب صلح الحسن و نویسنده مقدمه این کتاب هستن، قهرمان اول کربلا امام مجتبی است، قهرمان دومش امام حسینه. چرا؟ چون امام حسن بود که صحنه کربلا رو درست کرد. مقدمات این عروج الهی مال امام حسنه، مقدمات این قیام الهی، این قیام زرین مال امام حسنه. پس دوره سوم حیات انسان 250 ساله با صلح امام حسن شروع میشه. با چی تموم میشه؟ با عاشورا. یعنی از سال 41 تا 61 هم میشه دوره سوم انسان 250 ساله. دوره چهارم چیه؟ دوره مبارزه تشکیلاتی با قدرت‌ها و گسترش اسلام حقیقی، از زمان آغاز امامت امام سجاد تا شهادت امام عسکری. دوره چهارم حیات انسان 250 ساله دوره مبارزه تشکیلاتی با قدرت‌ها و گسترش اسلام حقیقیه. توضیح این چیه؟ ببینید، بعد از واقعه عاشورا حکومت اموی خیلی خوشحال بود، خیال کرد که قال قضیه رو کنده. همه جا تبلیغ کردن که دشمنای حکومت رو سرکوب کردیم. میگفتن که اساره و خلاصه قرآن خونهای حجاز و عراق و فارس و یمن و شام و بقیه استانهای اسلامی همین 72 نفر بودن دیگه، اینا هم که توی نصف روز کشته شدن. پس ماجرا تموم شد. البته که ماجرا تموم نشده بود و اولین مسئله اینا اسرای کربلا بودن. سخنرانی های حضرت زینب و امام سجاد برای اینا دردسر شد. سخنرانی ام کلثوم، سکینه، فاطمه بنت الحسین. و اگه یزید قبلا میدونست که اینقدر براش اینا دردسر میخوان ایجاد بکنن، فکر کنم که به عمر سعد و شمر دستور میداد که زنا رو هم همونجا بکشن، بچه های کوچیک هم بکشن، علی ابن الحسین بیمار هم بکشن. اما سنت خدا این نیست که اون دژخیم و اون دشمن همه جا خوب بفهمه، یه جاهایی رو هم نمیفهمه. سنت خدا غلبه حقه، پایداری حقه. وقتی یزید متوجه شد که اینجا رو خوب نفهمیده، حالا باید چیکار بکنه؟ اینجا مقدمات دوره چهارم زندگی ائمه شروع میشه که طبیعتاً دشوارترین دوره ها و طولانی ترینش هم هست. توی این دوره خیلی تلاش کردن که تشیع رو از بین ببرن، اما اهل بیت با مبارزه زیرزمینی یه تشکیلات خیلی خیلی قوی و گسترده‌ای درست کردن که حالا توضیحش تو فصلهای بعد میاد. نکته آخر تو گفتار پنجم اینه که اینا چطوری میخواستن تشیع رو از بین ببرن تو دوره چهارم. یکی از وسایل اینا برای از بین بردن تشیع ارعاب بود. اینا بعد از عاشورا توی مدینه که علی ابن الحسین اونجا زندگی میکنه، قبر پیامبر اونجاست، مسلمونای پیامبر دیده و جنگ بدر و احد دیده اونجا زندگی میکنن. یهو فرستاد تا اونجا رو درو بکنن. واقعه حره پیش اومد. یزید گفت ای سربازای من، بکشید مردمو، رحم نکنید بهشون، هر کاری که ممکنه بکنید. و کردن. تو واقعه حره بچه‌های کوچیک شیرخوار رو کشتن. دینوری نقل میکنه جلوی مادرها بچه‌ها رو میگرفتن محکم میزدن اینا رو به دیوار تا مغزشون متلاشی بشه. خیلی وحشتناکه. یا مثلا بچه‌ها رو مینداختن بالا، بعد سرنیزه میگرفتن زیر این بچه تا این بچه بیفته روی سرنیزه. یعنی از وحشی ترین موجودات عالم وحشیانه تر عمل کردن. یا گزارش‌های مختلف تاریخی است که بعد از واقعه حره تا مدت‌ها هر کسی که دخترش رو شوهر می‌داد میگفت من ضامن بکارتش نیستم. اما سربازای یزیدی که اومدن اینجا خیلی کارا کردن. من نمیدونم با دختر من چیکار کردن. این یه روش از بین بردن شیعه بود، ارعاب. طرف میگفت اینا که با پسر پیغمبر این کارو کردن، با خانواده پیغمبر این کارو کردن، به طریق اولا منو نابود میکنن. و اینطوری دور امام سجاد رو خالی کردن. یه روش دیگه هم تحمیق مردم بود. مردم رو با حرفای دروغ سرگرم میکردن، فریبشون میدادن، دین و چیز دیگه‌ای بهشون معرفی میکردن. تو گفتار پنجم گفتیم که حیات انسان 250 ساله رو به 4 دوره آیت الله خامنه‌ای تقسیم میکنن. دوره اول دوره صبره، اون 25 سالی که امیرالمومنین حاکم نبود. دوره دوم دوره تشکیل حکومت اسلامیه، یعنی اون 4 سال و 9 ماهی که امیرالمومنین حاکمه و اون 6 ماهی که امام حسن حاکمه. دوره سوم دوره ایجاد تشکیلات پنهانی برای قیامه، از صلح امام حسن تا عاشورا، از سال 41 تا سال 61. دوره چهارم هم دوره مبارزه تشکیلاتی با قدرت ها بود و گسترش اسلام حقیقی، یعنی از دوران امامت امام سجاد تا شهادت امام حسن عسکری. بقیه کتاب به توضیح این دوره چهارم میگذره، اینکه ائمه اون موقع چطوری مبارزه میکردن، با خلفای جور چطوری مبارزه میکردن، رابطه شون با شیعیان چطوری بود و با علمای درباری و شعرا چطوری مبارزه میکردن. اینجا آیت الله خامنه‌ای خیلی توضیحات جدید و بکری دارن، همش هم از روایات ائمه و گزارش‌های موثق تاریخیه. گفتار ششم کتاب در مورد بررسی برهه آغازین دوره چهارم امامته. توی این دوره چهارم ائمه دو تا اقدام اساسی دارن. یکی اینه که مبانی فکری و ایدئولوژیکی اسلام رو که به خاطر طول زمان و تغییر شکل جامعه اسلامی تغییر کرده بود احیا بکنن. مثلا اون مساواتی که تو اسلام وجود داشت، مثلا اون عدل مطلقی که توی جامعه اسلامی هست، اون حالت توجه به آخرت همراه با تلاش دنیوی که تو متن اسلام هست، اون ارزشای اصیل دست اول اسلامی فراموش داشت میشد. یا مثلا عقیده به جبر داشت جای عقیده به اراده و اختیار رو میگرفت. عبدالملک مروان عقیده به جبر رو ترویج میکرد، میخواست مردم رو جبری مسلک بار بیاره برای اینکه بتونه آسون حکومت بکنه، برای اینکه مردم در مقابل ظلمهاش مقاومت نکنن. میگفت هر اتفاقی افتاده خدا کرده دیگه، دست ما نیست، شما هم اعتراض نکنید، کار خداست. به خدا که نباید اعتراض کرد. اینجوری امر به معروف و نهی از منکر رو ریشه کن میکرد تو جامعه. اولین بار همین عبدالملک مروان رفت روی منبر و گفتش که از این به بعد هر کی فضولی بکنه، بخواد بیاد به رسم مسلمانای صدر اسلام، به منی که خلیفه مسلمان هم حاکم و سلطان شما هم، دستوری بده توصیه اخلاقی بکنه، گردنشو میزنم. یعنی برای اولین بار به طور قانونی و رسمی خفقان رو به وجود آورد. خب خفقان قبلا هم بود، تو زمان معاویه هم بود، تو زمان یزید هم بود، اما سبقه قانونی نداشت. عبدالملک اولین بار سبقه قانونی داد به این. امام سجاد با همچین کسایی مواجه بود و باید همچین انحرافاتی رو درست میکرد. دومین وظیفه ائمه توی دوره چهارم این بود که یه حزب مذهبی سیاسی مخفی رو درست بکنن و ادارش بکنن. یعنی ائمه هم میخواستن فکر و ایدئولوژی اسلامی رو احیا بکنن، هم دنبال یه جریان سیاسی خیلی منظم و حساب شده بودن تا بتونن وابسته های به طرز فکر اسلامی رو دور خودشون جمع بکنن، اینا رو با هم ارتباط بدن تا اگه یه روزی قرار شد امام صادق شمشیر دست بگیره و قیام بکنه، یه عده سرباز مسلح مجهز فداکار دور حضرت باشن. این حرکت از زمان امام سجاد شروع شد. چطوری شروع شد؟ ببینید این حدیث معروف از امام صادق هم هست که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، بعد از واقعه عاشورا، بعد از کربلا فقط 3 نفر موندن و بقیه رفتن. این بقیه‌ای که رفتن نه اینکه اعتقاد خودشون رو از دست دادن، نه اینکه از دین یا از تشیع برگشتن، اما یکی از این دو حالت براشون پیش اومد، یکی از این دوتا آفت به اینا خورد. یکی آفت ترس، چون گفتیم دشمنا ارعاب میکردن، واقعه کربلا و واقعه حره همه رو ترسونده بود. دومی هم عافیت طلبی و دنیاگرایی بود، یعنی حکومت یه شرایطی رو به وجود آورده بود که هر کسی میخواست راحت زندگی بکنه، کاسبیشو بکنه، باید از دور امام سجاد و فعالیت‌های انقلابی فاصله میگرفت، چون به منصوبین امام سجاد اجازه زندگی راحت نمیدادن، یه شغل پول در بیار دولتی نمیدادن. حالا اون ترس مال عامه مردم بود، اما اون فکر دوم یعنی پولندوزی و طمع مال برای یه عده معدودی بود. اینا مال طبقات بالاتر جامعه بودن. اینا باعث شد که عملاً دوروبر امام چهارم خلوت بشه و کسی جز اون 3 نفر فداکار تو اول کار باقی نمونن. اون 3 نفر کیا بودن؟ یحیی ابن ام طویل، جبیر ابن مطعم و ابو خالد کابلی. تو ادامه حدیث داره که ثم ان الناس لحقوا و کسروا، یعنی بعدش مردم ملحق شدن، زیاد شدن. این کار رو امام سجاد انجام داد. چطوری؟ مثلا ما میبینیم که اکثر گفته های امام سجاد درباره زهده. شما صحیفه سجادیه رو ببینید. امام برای اینکه اون عده‌ای که دنبال ثروت‌اندوزی رفته بودن و دنبال عافیت طلبی بودن رو برگردونه، از بی‌رغبتی به دنیا میگه، از چشم بستن به جلوه های فریبنده مادی و دنیوی میگه. زهدم به معنای توجه نکردن به جلوه های مادیه، نه اینکه آدم گوشه گیر بشه، نه اینکه آدم منزوی بشه، نه اینکه آدم از جامعه فاصله بگیره. این زهد اسلامی نیست. زهد یعنی آدم وسط میدون باشه، تو جامعه باشه، اما جذب جلوه های مادی نشه. بعد از امام سجاد نوبت به امام باقر میرسه. تو دوره امام باقر اوضاع یه مقدار بهتر شده. اولا اون خفقان عجیب دیگه نیست، به خاطر اینکه بنی امیه دیگه به آخر کار نزدیک شدن، دیگه رفتن دنبال شهوت‌های جنسی خودشون. حالا این ضعفی که تو دستگاه خلافت به وجود آورده یه فرصت بزرگی رو در اختیار امام باقر میذاره. موفقیت امام باقر یه دلیل دیگه هم داره، اونم کثرت جمعیت شیعه است. به خاطر همینه که هشام ابن عبدالملک نسبت به امام باقر احساس خطر میکنه و امام رو به شام احضار میکنه. اینجا آیت الله خامنه ای توضیحات مفصلی در مورد علت احضار امام باقر به شام دارن. میتونید تو کتاب ببینید. میگن که احضار امام صادق به شام نه به خاطر حسادت بوده، چون بعضیا میگن که هشام به امام باقر حسودیش میشد، نه به خاطر این بوده که حاکمیت با علم و فضیلت و اینا مخالف بوده، نه، تو همون دوره خیلی ها بودن که درس داشتن، خیلی ها بودن شاگرد داشتن. ولی چرا مانع امام باقر میشن؟ علتش اینه که هشام ابن عبدالملک یه گزارش هایی علیه امام باقر بهش رسیده بود که امام باقر داره یه فعالیت هایی میکنه علیه حاکمیت. به هشام گزارش رسیده بود که امام باقر ادعا داره که هشام ابن عبدالملک بی خود توی مسندش نشسته، توی اون مسند من باید باشم، حاکم من باید باشم. گزارش رسیده بود که امام باقر دنبال براندازیه. هشام هم میدونست که اطرافیان و طرفدارای امام باقر دنبال این هستن که این هدف رو محققش بکنن، یعنی براندازی بکنن، امام باقر رو حاکم کنن. این از گفتگوی هشام و امام باقر خیلی واضحه. ببینید اینجا آیت الله خامنه ای ادعای میکنن، میگن که آقا امام باقر دنبال براندازی حاکمیت هشام بود. آقا امام باقر فعالیت حاد سیاسی میکرده. دلیل چیه؟ دلیل همین روایت گفتگوی امام باقر با هشامه. زمانی که امام باقر مقابل هشام قرار میگیره، هشام 3 تا جمله به امام باقر میگه. خیلی اینا جملات مهمین. امام باقر هم هیچ کدوم رو منکر نمیشه، نمیگه اینا دروغه، اتفاقا میگه اینا درسته. اون 3 تا جمله چیه؟ هشام به امام باقر میگه که ای محمد ابن علی، همیشه یه نفری از شما 1 وحدت مسلمین رو به هم میزنه، 2 دعوت به خودش میکنه، 3 فکر میکنه که امامه. اولا میگه شما یعنی بنی علی، یعنی فرزندان علی ابن ابی طالب، وحدت مسلمان رو به هم میزنید. منظورش چیه؟ آقا همه خیلی رام، خیلی با اختیار حرف منو گوش میکنن، هیچ کی مخالف نیست، شما میاید این رو به هم میزنید. منظورش از وحدت همینه. دوم این که مردم رو به خودتون دعوت میکنید، یعنی به مردم میگید که شما شایسته این هستید که مردم دور و برتون جمع بشن، مردم باید به فرمان شما گوش بدن، شما شایسته مسند خلافتید. دنبالش هم میگه که و زعم انه الامام، شما فکر میکنید که امامید. امام یعنی چی؟ امام یعنی خلیفه، امام یعنی حاکم. این امام رو تو چارچوب فکری شیعه معنا نکنید. هشام داره اینو میگه. تو قرآن هم امام دو جوره. تو سوره قصص آیه 41 میگه ائمتن یدعون الی النار، یعنی امامایی که دعوت به آتش میکنن. یه سری اماما اینطوری هن، امام جائرن. یه سری اماما هم نه، آدمای خوبی هن. پس امام یعنی حاکم، امام یعنی پیشوا. اینجا هشام به امام باقر میگه که آقا شما فکر میکنید که امامید، شما فکر میکنید که خودتون باید حاکم باشید. امام باقر تو جواب هشام چی میگه؟ ببینید هشام داره امام رو متهم میکنه به این چیزا تا مجازاتش بکنه. حالا امام اگر این کار رو نکرده باشه، اگر خودش رو امام معرفی نکرده باشه، باید بگه نه اینا درست نیست، قسمم حتی باید بخوره روش، به خدا اینا درست نیست، به خدا اینا تهمته. ولی امام باقر نمیگه اینا درست نیست، اتفاقا اینا رو تایید میکنه. به هشام میگه که تو چرا تعجب میکنی از اینکه من ادعای امامت کردم؟ بنا هد الله اولکم، به وسیله ما خدا شما رو هدایت کرده. ما هادی این امتیم. تو اسلام هم که منصب حکومت تابع معیارها و ارزشهای معنویه، اونا هم که دست ماه. امام میگه بنا هد الله اولکم، اون گروه های اولین شما، اون مسلمانای صدر اسلام رو خدا به واسطه ما هدایت کرد. پس ما به مکتب اسلام آشناتریم، پس ما به حاکمیت شایسته تریم. و این مدل مبارزه امام باقر تو دوره امام صادق هم ادامه داره، تو دوره موسی بن جعفر هم ادامه داره، تا روز شهادت امام عسکری ادامه داره. یعنی ائمه ما نه تنها مبارزه فکری و منطقی میکردن، مبارزه سیاسی و تبلیغاتی هم میکردن، حتی یه وقتایی مبارزه نظامی هم میکردن. بعد تو همین سفر امام باقر که امام صادق هم یه جوونیه و همراه پدرش هست، هشام دستور میده که اینها رو زندانی کنن. آقا چرا باید امام ما رو زندانی بکنن؟ اگر امام باقر داشته مسئله شرعی میگفته، کیو برای مسئله شرعی گفتن زندانی میکنن آخه؟ بعد تازه امام باقر و امام صادق زندانی میشن، بعد تو زندان تبلیغاتشون رو شروع میکنن. اونایی که زندانی هستن متمایل میشن به فکر امام باقر و امام صادق. بعد این دستگاه خلافت میبینه اوضاع خراب شد، دستور میدن که امام باقر رو از زندان خارج کنن. بعدش هم میگن اینا رو برگردونید به مدینه، ولی با یه شرطی، بین راه هیچ کی نباید با اینا تماس بگیره، هیچ کی حق نداره با اینا حرف بزنه. یعنی دستور بایکوت امام باقر و امام صادق رو میدن. بعد از این دوره نوبت میرسه به زندگی امام صادق. زندگی ایشون تقسیم میشه به دو دوره، یه دوره هم عصریه با بنی امیه است، یه دوره هم عصریه با بنی عباسه. زمانی که امام صادق با بنی امیه هم دوره است، مخالفت ها و مبارزات امام خیلی صریح و روشنه. اما تو دوره بنی امیه این مبارزه از صراحت میفته. چرا؟ به خاطر اینکه بنی امیه یه رژیم پوسیده است، دیگه سالای آخره، مردم هم خوب اینا رو میشناسن که اینا چقدر ضد قرآن هن، ضد اسلام هن. خلفای سالای آخر حکومت بنی امیه دیگه علنن ضد اسلام هن. شما ولید ابن یزید رو ببینید، قرآن رو هدف قرار میداده، تیر میزده به قرآن. این خلیفه پیامبر بوده مثلا، این جانشین پیامبر بوده. ببینید اوضاع چقدر خرابه. تشکیلات بنی امیه هم دیگه اونقدر ضعیف شده بود، امام صادق میتونست آزادانه فعالیت بکنه. اما دولت بنی عباس اصطلاحاً یه دولت انقلابی بود. اینا همکارای قدیم امام صادق بودن که با هم تو یه صف با بنی امیه میجنگیدن. حالا اینا روی کار اومدن. منصور عباسی و برادرش صفاح کسایی بودن که با امام صادق و داوود ابن علی و عبدالله ابن حسن دور هم میشستن، طرح میریختن برای اینکه چطور انقلاب هاشمی رو جلوی بنی امیه پیش ببریم، برای اینکه چطور بنی امیه رو براندازی کنیم. منصور به خونه امام صادق رفت آمد میکرد، از امام باقر و امام صادق کمک مالی میگرفت. منتها یه دری به تخته خورد و ابو مسلم خراسانی وقتی که اومد، به خاطر شرایطی که داشت با بنی علی حسابش جور در نیامد، با بنی عباس حسابش جور در اومد و حاکمیت رو به بنی عباس داد. حالا حکومت بنی عباس اومده، تازه نفس، کاملا به اوضاع مسلطه، شیعه هم خوب میشناسه، امام صادق رو خوب میشناسه، اطرافیان امام صادق و خصوصیاتشون رو خوب میشناسه، باهاشون کار کرده. اینجایی که مسئله تقیه پیش میاد. تقیه یعنی کار رو مکتوم کردن، پنهان کردن، نه اینکه رشته کار رو قطع کردن. نه اینکه کارو متوقف کردن. حالا گفتار دهم کتاب در مورد تقیه است، یعنی یک جلسه آیت الله خامنه‌ای در مورد تقیه صحبت کردن تا به خوبی معنای تقیه مشخص بشه. تو گفتار ششم چی گفتیم؟ گفتار ششم در مورد سالهای اول دوره چهارم امامت بود. گفتیم امام سجاد چه چالشایی داشت و چطوری با اینا برخورد کرد. بعد ماجرای احضار امام باقر رو به شام گفتیم و اینکه بنی امیه میدونست ائمه دنبال براندازیان و امام هم منکر نمیشد اینو. یه مقدمه ای هم از دوران مبارزات امام صادق گفتیم. گفتیم امام صادق تو دوره بنی امیه آزادانه فعالیت میکرد، اما تو دوره بنی عباس به خاطر اینکه اینا مبارزای قدیمی و همکارای امام صادق بودن، امام باید با تقیه کار رو پیش میبرد. حالا تو گفتار هفتم میخوایم در مورد حیات سیاسی امام صادق بگیم. بیایید گفتار هفتم رو با این سوال شروع کنیم. چرا وقتی نهضت ضد اموی شروع میشه دستان بنی علی از کار کوتاه میمونه؟ چرا بنی عباس روی کار اومدن بعد بنی امیه؟ چرا امام صادق حاکم نشد؟ چرا منصور حاکم شد؟ آیت الله خامنه ای میگن که اگر شما زندگی شیعه و زندگی ائمه شیعه، مخصوصا امام صادق و امام باقر رو مطالعه بکنید، متوجه میشید که مردم هنوز به طور کامل آماده نبودن که کسی مثل امام صادق حکومت رو دست بگیره. یعنی انقلاب ابو مسلم خراسانی که از خراسان شروع شد و بعد به همه عالم اسلام رسید، یه انقلاب زودرسی بود. حالا اگه خواستید جزئیات بیشتری از جنبش سیاه جامگان و ابو مسلم خراسانی بدونید، قسمت دوم پادکست ماجرای شیعه رو بشنوید. اونجا ما دلایل سقوط بنی امیه هم گفتیم. حالا یعنی چی مردم آماده ی حاکمیت امام صادق نبودن؟ ببینید حتی امیرالمومنین هم که بعد از 25 سال به حاکمیت میرسه، اینا طوری جامعه رو عوض کردن که اون جامعه اسلامی نمیتونه علی علیه السلام رو هضم بکنه. یه تعدادی از صحابه نزدیک پیامبر روی امیرالمومنین شمشیر میکشن، اختلاف داخلی به وجود میاد، جنگای خانمانسوز به وجود میاد، جنگ جمل و صفین و نهروان. اینا دلیلش چیه؟ اینا به خاطر عدم آمادگی مردمه. آیت الله خامنه ای میگن که من گمان میکنم علت این که امیرالمومنین میفرمود که اگر اجتماع جمعیت نبود لالقیت و حبلها علی غاربها، یعنی من بازم خلافت رو قبول نمیکردم، این به خاطر این بود که امیرالمومنین میدید که موقعیت آماده نیست. حالا این ناآمادگی تو زمان امام صادق و امام باقر دیگه در حد کمال بوده، ولی یه تفاوتی بین دوران امیرالمومنین با دوران امام صادق هست. تو دوران امیرالمومنین مردم دنبال علی بودن، علی رو میشناختن و سراغش اومدن، اگرچه که آماده نبودن خودشون. اگه آماده بودن که همون اول به حرف امیرالمومنین گوش میکردن، میرفتن کلک معاویه رو میکندن و اوضاع راستوریس میشد. اما تو دوره امام صادق همین حد از آمادگی که بیان خدمت امام صادق و ازش بخوان که حاکم بشن نیست. یه تعداد کمی از شیعیان امامو میشناختن و میدونستن که حاکم اصلی و لایق امامه، اما اینا تو اقلیت محض بودن. خب حالا تو دوره بنی عباس دشمنان اهل بیت عوض شدن، دوستان قدیم اهل بیت شدن دشمنان جدید. همون منصور و احمد صفاح و داوود ابن ابی عباس که تا دیروز با امام صادق همکاری میکردن، همینا در قالب یه حکومت تازه نفس مقابل امام قرار گرفتن و این کار امامو خیلی سخت تر کرد، چون منصور تعداد شیعیان امام صادق رو دقیق میدونست. منصور صفوان میدونست که از کجا برای امام صادق نامه میاد، از کجا برای امام صادق پول میفرستن. اینا میدونستن که مردم کدوم شهرها به امام صادق علاقمندترن. باید هم میدونستن، چون تا دیروز علیه بنی امیه با همدیگه همکاری میکردن. حالا امام صادق باید یه ابتکار جدیدی به خرج میداد، تبلیغات رو باید از نو شروع میکرد، زمینه‌های فکری رو هم باید دوباره آماده میکرد، چون تا دیروز قاصب خلافت بنی امیه بود. دیگه اون دوره واضح شده بود که اینا قاصب خلافتن. اما بنی عباس با شعار خونخواهی پیامبر اومده بودن، میگفتن لباس ما سیاهه چون لباس ماتم کشته های کربلاست. امام باید به مردم میگفت آقا اینا هم فاسقن، اینا هم فاجرن، اینا هم دروغگوان، البته از راهش. بعدش هم حضرت باید طرز فکر شیعه رو بین مردم گسترش میداد. اون اوایل هم تعداد شیعیان واقعی خیلی کم بوده دیگه. اصلا کتاب کافی مرحوم کلینی یه بخشی داره، بابون فی قلت عدد المؤمنین، یعنی فصل کم بودن تعداد مؤمنین. اونجا یه سری روایت هست، یکیش که احتمالاً شنیده باشید و آیت الله خامنه‌ای هم توی این کتاب آورده، اینه که یکی میاد یه روزی به امام صادق میگه آقا شما چرا قیام نمی‌کنید؟ امام همونجا جوابشو نمیده، با هم میرن بیرون شهر. نماز میخونن. بعد این طرف میگه که امام برگشت به من گفتش که این گوسفندا رو میبینی؟ اگه به تعداد اینا آدم داشتم حرکت میکردم. طرف میگه من برگشتم شمردم گوسفندا رو دیدم 17 تا هن. بعد کار امام صادق خیلی سخته، یعنی دسترسی به امام توی دوره هایی خیلی سخت بوده. مثلا امام صادق یه مدت تبعید بودن، یه شهری بوده به نام هیره نزدیکی نجف امروز. صفاح و منصورم که دوتا خلیفه اول بنی عباسن یه مدت توی این شهر بودن تا وقتی که بغداد رو بسازن و اینا برن به بغداد. امام اونجا تبعیده. یه سری روایت از اصحاب امام داریم، طرف میگه من 3 روز رفتم اونجا موندم نتونستم امام صادق رو ببینم، از بس اطراف خونه امام صادق رو مراقبت میکردن. یا یه سری روایت داریم که طرف برای اینکه بره از امام صادق یه سوال بپرسه خودشو شبیه خیار فروشا میکرده. اینا برای همون دوره تبعید امامه، چون اینا فهمیده بودن که آموزش‌های تبلیغاتی امام شروع شده. یه فعالیت دیگه امام صادق حمایت مالی از قیام‌های شیعیانه. یه سری قیام مسلحانه توسط امامزاده های انقلابی انجام می شد که آیت الله خامنه ای گفتار نهم رو فقط به اینا اختصاص دادن، مثل قیام زید ابن علی، مثل قیام محمد ابن عبدالله، که چون تو گفتار نهم آیت الله خامنه ای کامل توضیح میدن، اینجا دیگه یه سری نمونه های تو گفتار هفتم هست، من میگذرم ازشون، خاصی تو کتاب بخونید اینا رو. کلیتش توی اینجا اینه که امام با اینا ارتباط های عمیقی داشت، تاییدشون میکرد، حمایتشون میکرد، حالا نه همشون رو اما خیلی هاشون رو. یه نکته دیگه در مورد زندگی امام صادق، رفتار ایشون با خلفای زمانه، با آدمایی مثل منصور عباسی. ببینید روایت هایی که در مورد رفتار امام صادق با خلفای جور هست دو دستن. یه دسته اونایی هن که میگن امام صادق در مقابل اینها خیلی ذلیل و دست بسته و مطیع و عافیت طلبانه برخورد میکرد. آیت الله خامنه میگن 5-6 تا روایت این شکلی ما داریم. غیر از این که محتوای اینا اشکال داره، اسناد اینا هم اشکال داره. یعنی راوی همه اینا ربیع حاجبه. ربیع حاجب هم از نزدیکای منصور عباسیه. ربیع یه نوه‌ای داره که این شیعه میشه. این روایت رو این آدم از پدر بزرگش ربیع نقل میکنه. یه دسته روایت‌های دیگه هم هستن از همین امام صادق در مقابل همین منصور، که برخوردای امام صادق اینجا تنده، مخالفت‌های امام صادق اینجا اساسیه. امام توی این برخوردها منصور رو میکوبه، بهش میگه جبار. کی جرأت داشت با منصور اینطوری حرف بزنه؟ حالا این روایت‌ها کدومشون درسته؟ آیت الله خامنه‌ای میگن تو کتاب بهارالانوار هم دسته اول روایات هست هم دسته دوم روایات. حالا بالاخره قطعاً یه دسته از این روایت‌ها درستن دیگه، چون اینا متناقضن. آیت الله خامنه‌ای می‌نویسه که مرحوم مجلسی می‌خواسته روایات رو جمع بکنه. توی اون دوره‌ای که ایشون بوده و امکاناتی که تو دربار صفویه داشته، می‌خواسته چیزی از دست شیعه نره. به خاطر همون همه روایت‌ها رو جمع می‌کنه. این چند تا روایت متناقضم کنار هم آورده. منم که روی این مسئله کار میکنم، عمده منبع تحقیقم کتاب بهارالانوار مجلسیه. حالا کدوم دسته اینا درسته؟ ببینید از مجموعه رفتارهای منصور با امام صادق و بالعکس در میاد که آقا امام صادق با منصور رفتار مسالمت آمیزی نداشته. امام با منصور کنار نمی اومده. چرا؟ از کجا میگید که دسته دوم روایت رو درستن؟ از اونجایی که مسلم تاریخیه که منصور دستور داد خونه امام صادق رو تو مدینه آتیش بزنن. آقا یه عالم طرفدار حکومت رو چرا حاکم باید دستور بده خونش رو آتیش بزنن؟ اگه امام صادق با حاکمیت هماهنگه، اگه رفتار مخالف و حادی علیه حاکمیت نداره، اگه امام مشغول درس و بحث و شاگرد پروریشه، خب چرا خونه امام باید آتیش بزنن؟ مثل اینکه این مدل تبیین امام صادق تو اون سالای قبل انقلاب خیلی زیاد بوده که آیت الله خامنه ای اینقدر با حرارت و عصبانیت اینا رو نقل میکنه. آیت الله خامنه ای میگه که من میگم امام صادقی که رهبره در مقابل طاغوت میسته رهبر قرآنیه نمیتونه ذلیل بشه. این منافیه با مقام امامته و اصلا اینجا جای تقیه نیست. یه دهی چون میگن که امام صادق تقیه میکرده، از منصور هم خوشش نمیومده، اما به خاطر تقیه جلوی منصور ذلیلانه رفتار میکرده. چرا اینجا جای تقیه نیست؟ چون مسائل اساسی اسلام اصلا جای تقیه نیست. همون امام صادقی که میگه التقیت و دینی و دین و آبایی، همون امام صادقی که میگه من لا تقیت له لا دین له، یعنی هر کی تقیه نداره دین نداره، تقیه دین من و دین آبای منه. همون امام صادق میگه من یه جاهایی هم تقیه نمیکنم. امام میگه اگه به من بگن شراب بخور من نمیخورم، حتی اگه بخوان منو بکشن. آقا اینجا دیگه جای تقیه نیست. حالا تو بعضی روایت‌ها امام 2 جا میگه من تقیه نمیکنم، بعضی جاها 3 جا میگه من تقیه نمیکنم. معلومه که محدود به اون 2-3 مورد خاص نیست، معلومه که اینا ملاک داره. بخش پایانی گفتار هفتم کتاب در مورد سیره امام کاظمه. بعد از اینکه امام صادق از دنیا میرن، امام کاظم در مقابل منصور قرار میگیره و اتفاقا دوران موسی بن جعفر دوران شکوفایی شیعه است. امام توی این چند سال موفقیت‌های خوبی به دست میاره و تو دوره امامتشون دو سه تا انقلاب، دو سه تا قیام هم انجام میشه. یکیش قیام حسین ابن علی شهید فخه، از فرزندای امام حسن مجتبی، تو مدینه قیام میکنه. حمایت مالی و تبلیغی این قیام با امام کاظمه. ضمن اینکه اقدامات امام کاظم خیلی بی پرده و صریحه، شاید نیاز اجتماعی اون روز اینطور ایجاب میکرده، شاید یه تأثیری توی شجاع کردن شیعیان دوردست داشته که برن نقل بکنن مثلا امام صادق با هارون اینطوری حرف زد، اینطوری برخورد کرد. هارون هم تازه روی کار اومده بود. حالا اینجا دو تا گزارش تاریخی آیت الله خامنه ای آورده، من یکیشو براتون میگم. اولین گزارش اینه که یه روزی هارون میاد مدینه، وارد مسجد النبی میشه، بعد برای اینکه مشروعیت خلافتش رو ثابت بکنه رو به پیامبر میگه السلام علیک یا ابن عم، سلام ای پسرمو. خب بعد از پیغمبر کی باید خلیفه باشه؟ کی باید جانشین حضرت باشه؟ تو دیدگاه اینا معلومه دیگه، پسر عموی پیامبر اولاتره دیگه، نزدیکتره. به غریبه ها که جانشینه پیامبر نمیرسه که. تو این گزارش هست که تا امام کاظم شنید که هارون گفته السلام علیک یا ابن عم، حضرت صداشو بلند کرد طوری که همه بشنون، رو به پیغمبر گفت السلام علیک یا ابا، سلام ای پدر. یعنی فوراً زد تو دهن هارون که تو میخوای بگی پسر عموی پیغمبر هستی، پس خلافت به تو میرسه، من که فرزند پیامبرم، اگه به نزدیکیه باید به من برسه. گزارش دوم تقابل امام کاظم با هارون هم اون ماجرای بازتعریف مرزای فدکه، تو صفحه 230 کتاب اومده، دو سه صفحه است، تو کتاب میتونید ببینید. حالا وضعیت شیعیان تو زمان موسی بن جعفر چطوره؟ آیت الله خامنه‌ای می‌نویسه که وضع شیعیان موسی بن جعفر طوریه که هارون رو می‌ترسونه. آقا اینو از کجا میگید؟ ببینید وقتی که پیکر مطهر موسی بن جعفر رو از زندان بیرون میارن، اولش 4 تا حمال روی تخت پاره این بدن رو دارن حمل میکنن. آخرش این جمعیت اونقدر زیاد میشه، کفن قیمتی میارن، تشییع جنازه با شکوه میکنن. کجا این اتفاقات داره میفته؟ تو بغداد، زیر گوش هارون. تو گزارش ها هست که شیعیان موسی بن جعفر اومدن پیش سندی ابن شاهک که زندانبان امام بود. به این گفتن بذار ما اماممون رو ببینیم. اینا کجا بودن؟ اینا ساکن بغداد بودن. یعنی شیعه تو بغداد اینقدر نفوذ داره. اینا کی شیعه شدن؟ اینا تلاش های امام صادق و امام کاظمه. حتی زن سندی ابن شاهک هم شیعه میشه، شیعه امام کاظمه. بعد این بچه هایی رو تربیت میکنه که نوشون میشه یکی از علمای شیعه، کشاجم. کشاجم یا کشاجم یا کشاجم، محمود ابن حسین ابن سندی ابن شاهک، برای قرن 4. چرا بهش میگفتن کشاجم؟ این لقبش مخففی از صفاتشه. کاتب بوده، شاعر بوده، ادیب بوده، اهل جدل و منطق هم بوده. کاف، شین، الف، جیم، میم، کلی هم کتاب داره. همینا بود که مأمون رو مجبور کرد که علی ابن موسر رضا رو به خراسان ببره تا کنار دست خودش باشه، تا ازش مراقبت بکنه. بعد دوران ولایت عهدی امام رضا که نشاط تشیع بیشتر میشه. بعد دوران ائمه ابن رضا، امام جواد و امام هادی و امام عسکری، که تو دوران این سه امام آخر شیعه از لحاظ تشکیلاتی تو نهایت قدرت و استقامته. به خاطر همینه که امام جواد رو تو 25 سالگی میکشن، فرصت ندادن که مثل امام صادق ایشون هم 65 ساله بشه. امام هادی همینطور، امام عسکری همینطور، تو 28 سالگی امام عسکری رو به شهادت رسوندن. تو این مدت هم همش یا زندان بودن یا تبعید بودن حضرات. امام هادی با اینکه زندان‌های طولانی مدت رفته، اما بسیار پرنفوذ حضرت تو جامعه، حتی توی دربار. اگر خواستید اندازه نفوذ امام هادی رو بدونید، قسمت 3 پادکست ماجرای شیعه رو بشنوید. مادر متوکل برای شفای پسرش متوسل میشه به امام هادی. متوکل رو کی میکشه؟ پسرش. چرا پدرش رو میکشه؟ میگن به خاطر اینکه به امیرالمومنین یا حضرت زهرا توهین کرده بوده. تو گفتار هفتم چی گفتیم؟ اولا گفتیم که بعد از بنی امیه چرا امام صادق به حاکمیت نرسید. بعدش هم گفتیم که حضرت بعد از اینکه بنی عباس روی کار اومدن خیلی کارش سخت بود. یه کار عمده ایشون بیشتر کردن جمعیت شیعه بود که این احتیاج به فعالیت‌های تبلیغی داشت. یکی هم حمایت از امامزاده‌هایی بود که قیام می‌کردن. که اینو کامل تو گفتار هشتم توضیح میدیم. بعدش هم گفتیم که امام صادق چطور مبارزه می‌کرد با منصور و امثال منصور. بخش آخرم در مورد فعالیت‌های امام کاظم بود. از این کتاب سه تا گفتار میمونه. یکی در مورد برخوردهای تند ائمه با علما و شعرای درباریه. این گفتار هشتمه. گفتار نهم هم در مورد امامزاده‌های انقلابیه. یعنی امثال زید بن علی. گفتار دهم و آخری هم در مورد تقیه است که اونو ما دیگه تو پادکست نمیگیم، خودتون برید تو کتاب مطالعه بکنید. بریم سراغ گفتار هشتم. گفتار هشتم در مورد برخورد ائمه با علما و شعرای درباریه. چرا ائمه با علما و شعرای درباری برخورد تندی داشتن؟ چرا مثلا با بازرگانای دربار برخورد تندی ندارن؟ چرا با دامدارای دربار برخورد تندی ندارن؟ البته با هر کسی که تو دم و دستگاه بنی امیه یا بنی عباس یا هر طاغوت دیگه‌ای باشه امام سازگاری نداره ها. یه روایتی تو همین کتاب هست که امام به یه نفری میخواد که توبه کنه، میخواد برگرده، میگه اگر شماها نبودید بنی امیه نمیتونستن به مردم حکومت بکنن. شماها بودید که امور مالی اونا رو انجام میدادید. شماها بودید که امور امنیتی اونا رو انجام میدادید. اما برخورد امام با شاعر درباری، با عالم درباری خیلی تنده و این توی تاریخ گزارش شده مفصل. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فکر و فرهنگ جامعه اسلامی اون روز دست علما و شعرا بوده. یعنی چی فکر و فرهنگ دست اینا بوده؟ ببینید تأثیر شعرا که توی فکر و فرهنگ معلومه دیگه. حالا الان شما جای شاعر بذارید رسانه، جای شاعر بذارید تلویزیون، بذارید شبکه اجتماعی، اما عالم چطوری اثرگذار بوده؟ ببینید تو تاریخ اسلام از زمان خلیفه دوم معنی میشه حدیث نگاری. بعدن که اجازه ثبت و نوشتن حدیث صادر میشه، مردم همه چیز رو از سرچشمه دید پیامبر و رهبر اسلام میخواستن ببینن. یعنی تو همه چیز میپرسیدن نظر پیامبر چی بوده، حرف پیامبر چی بوده، که اینم چیز خوب و درستیه. حتی قرآن رو با اینکه اینا عرب بودن زبان قرآن رو میفهمیدن، باز میگفتن که آقا تعبیر پیامبر روی این آیه چی بوده، نظر پیامبر چی بوده در مورد این آیه. و اگر از پیغمبر یه مطلبی نقل میشد، مردم بدون قید و شرط قبول میکردن و بهش عمل میکردن به عنوان سنت. یا مثلا در مورد افراد چیزی از پیغمبر نقل میشد، چه خوب چه بد، مردم بدون قید و شرط قبول میکردن. تا اینجاش خوبه. اصلا دستور قرآن هم هست دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چیزی که پیامبر براتون آورده اونو بگیرید، هر چیزی هم که پیغمبر شما را ازش نهی کرده اونو کنار بذارید. حالا نتیجتاً توی این وضعیت یه عده‌ای پیدا شدن که گفتار و اعمال و کردار پیغمبر رو برای مردم نقل می‌کردن. اینا طبیعتاً می‌شدن سررشته‌دار فکر و فرهنگ و عقیده و نتیجتاً عمل مردم مسلمان. حالا اگر یه قدرت باطلی بتونه چند تا از این علمایی که ناقل رفتار و گفتار پیغمبرن توی دستگاه خودش جمع بکنه، مردم هم نگاه میکنن ببینن این چی میگه دیگه. اینجا این دستگاه برنده است. اگه بتونه با پول، با رشوه اینا رو دور خودش جمع بکنه. معاویه این کار رو خیلی خوب انجام میداد. در واقع درستش اینه، معاویه این کار بد و خیلی خوب انجام میداد. یعنی خیلی زود فهمید که باید یه سری افراد زبده راوی حدیث رو دور خودش جمع بکنه. حالا افراد زبده کیان؟ ابوذر غفاری، سلمان فارسی. اما مگه ابوذر با معاویه کنار میاد؟ نه سلمانها، نه ابوذرها، نه عمارها، نه بقیه، اینا نمیتونن با معاویه کنار بیان. پس معاویه باید چیکار بکنه؟ معاویه باید بگرده یه سری چهره ناشناخته ناموجه رو با تبلیغات بیاد موجه بکنه. اینا رو به عنوان یه صحابی بزرگ جلوی مردم قرار بده. اینا کیان؟ یکیش کعب الاحباره. کعب الاحبار حتی پیغمبر رو درک نکرده. یه عالم یهودی هم بوده، تو زمان خلیفه دوم مسلمون میشه. با اینکه یه حدیث هم از پیغمبر نشیده، اما شده یکی از محدثین و راویان عالی قدر دستگاه معاویه. یکی دیگه شون ابو هریره است. این ابو هریره رو بعضی از محققین حساب کردن، دیدن اگه این آدم شب و روزم کنار پیغمبر باشه، بازم نمیتونه اینقدر حدیث نقل بکنه، اما نقل کرده. اینم تو دوره پیغمبر آدم با ارزشی نبود، اما تو دوره خلیفه اول و دوم یه سری فعالیت‌ها کرد و یه جایگاه خوبی پیدا کرد. تو دوره معاویه هم که شد یه محدث بزرگ. معاویه این آدمای بی ارزش رو ارزش داد با تبلیغات. امروز متاسفانه میبینیم چندین هزار حدیث تو کتب اهل سنت از اینا نقل شده. کلی حدیث از ابو هریره نقل شده، اما احادیث کمی از ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و اینا نقل شده. حالا کار امثال ابو هریره چیه؟ وظیفه‌شون اینه که زمینه رو آماده بکنن، افکار عمومی رو، جامعه رو آماده کنن که معاویه بتونه به راحتی حکومت بکنه. اینا هر جا هر موضوعی که لازم بود حدیث جعل می کردن، در فضیلت معاویه، در فضیلت پدر معاویه، در فضیلت خاندان بنی امیه. یه آقایی است به نام هاشم الحسنی، کتابی داره دراساتون فی الحدیث و المحدثین. میگه یه روز کعب الاحبار به یه آدمی رسید، بعد گفتش که آقا شما اهل کجا هستید؟ این گفت من اهل شام هستم. تا گفت من از اهالی شام هستم، کعب الاحبار بهش گفتش که فکر کنم تو از اون لشکری هستی که تو روز قیامت 70,000 تاشون بدون حساب وارد بهشت میشن. آیت الله خامنه ای میگن که این کعب الاحبار با خودش احتمال میداده که این شاید از سپاهیای معاویه باشه یا از نزدیکای معاویه باشه. من الان اینو به این میگم، این بره برسونه به گوش معاویه و معاویه ببینه که کعب الاحبار اگه این حوالی هم نباشه، هر جا که باشه مأموریت خودشو به خوبی داره انجام میده. حالا این بیچاره که کعب الاحبار رو دیده، اگه مسلمون بود باید میفهمید که آقا روز قیامت حساب و کتاب هست. انبیا هم حتی حساب و کتاب میشن، اصلا بی حساب وارد بهش شدن که معنا نداره. بعد این پرسید از کعب الاحبار که خب اینا کیان؟ کعب الاحبار گفتش که اهالی حمص اینطوری هن، یه شهری تو شام اون روزی و سوریه امروزی. بعد این طرف گفتش که نه من اهل حمص نیستم اصلا. کعب الاحبار دید که تیرش به هدف نخورد، یه بخش دیگه هم اضافه کرد، گفت شاید تو از اون لشکری باشه که خدا روزی دوبار بهشون نظر میکنه. طرف پرسید که اونا کیان؟ گفت اونا اهل فلسطینن. فلسطین هم اون موقع جزء شام بود. یعنی همین جوری برای شهرهای مختلف فضیلت میتراشید، شهرهایی که جزء سپاه و حکومت معاویه به حساب میومدن. حالا از اینا زیاده، خیلی هم زیاده. این ماجرا هم ادامه پیدا کرد، جعل حدیث ادامه پیدا کرد. حتی یه وقتی یهودیا به این فکر افتادن که بیان اساطیر تورات رو به این وسیله به خورد مسلمونا بدن و شروع کردن حدیث جعلی درست کردن. امروز به اون احادیث میگن اسرائیلیات. نمونه های حدیث جعلی هم قبلا گفتیم تو همین پادکست، گفتیم ربیع حاجب حدیث جعل میکرد. حالا این وظیفه علماست که حدیث سالم رو از حدیث جعلی تشخیص بدن. میخواستیم بگیم که اینا سررشته‌دار فکر و فرهنگ بودن تو جامعه اون روز، چطوری افکار عمومی مردم رو هدایت میکردن علما با همین جعل حدیث ها، علمای درباری. ائمه هم با اینا برخورد میکردن. یه نمونه که آیت الله خامنه ای توی این کتاب آورده نامه امام سجاد به زهریه، محمد ابن شهاب زهری که یکی از علمای معروف دوره امام سجاده. آیت الله خامنه ای می نویسن که اتفاقا این زهری امام سجاد رو دوست داشته، ولی وارد دم و دستگاه بنی امیه میشه و میشه جاده صافکن حاکمای بنی امیه. مثلا یه نمونه حدیث جعلی که آیت الله خامنه‌ای توی این کتاب آورده، میگه که توی یه دوره‌ای عبدالله ابن زبیر حاکم مکه شد. حالا این بنی امیه هم دلشون نمیخواست که اهل شام برن مکه برای حج، چون میترسیدن که تحت تأثیر تبلیغات زبیریا قرار بگیرن. اینجا خب کی میتونه جلوی مردم رو بگیره حج نرن؟ اینجا فقط محمد ابن زهری میتونه جلوی مردم رو بگیره. چطوری؟ با جعل حدیث. میاد حدیث جعل میکنه، میگه مردم شما که میخواید برید مسجد الحرام، میخواید برید کعبه رو ببینید، میدونستید رسول خدا میگفتش که آقا مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصا تو یه رتبه هن؟ مسجد الاقصا کجاست؟ تو فلسطین. آقا میخواید برید حج، دیگه نرید مسجد الحرام، بیایید برید همین مسجد الاقصای خودمون. یکی دیگه اینا اکرمه است، امام باقر برخورد تندی باهاش داره. اینا رو تو کتاب میتونید ببینید. یه گروه دیگه ای که ائمه با اینا برخورد تندی داشتن شعرهای درباری هن. حالا اینجا امام فقط کار سلبی نمیکنه، کار ایجابی هم میکنه. یعنی نه تنها با شعرهای درباری برخورد میکنه، بلکه شعرهایی رو هم به خدمت میگیره تا برای جبهه امامت شعر بگن. این مسئله شعر و شاعری تو دوره ائمه انقدر مهم بوده که ما از هدایایی که امام صادق و امام باقر به اینا میدادن میفهمیم اهمیتشو. مثلا چند تا روایت تو بهار الانوار است از قول امام صادق که میگن هدایای پدر من 70 درهم بود، 50 درهم بود، اینقدر بود. 5-6 تا روایت اینطوری هست. توی همین روزگاری که امام صادق هدیه به کسی اگه میداده 70 درهم بوده، 50 درهم بوده، اگر کمیت ابن زید اسدی اون شاعر مجاهد می اومده و یه قصیده‌ای می گفته، امام صادق براش 100,000 درهم پول می داده. خیلی عدد بزرگیه به نسبت هدیه های دیگه امام صادق. این به خاطر این بوده که شعر خیلی اهمیت داشته اون دوره، خیلی با نفوذ بوده اون دوره. این کمیت نهایتاً به خاطر شعر گفتن برای ائمه به شهادت هم میرسه ها. کمیت 20 سال متواری بوده، میگفت 20 سال خونه به دوشم. نهایتاً هم میریزن سرشو قطعه قطعش میکنن، میکشنش. یه شاعر خوبه دیگه دعبله، این هم از گفتار هشتم کتاب. گفتار هشتم خلاصش این میشه که ما گفتیم ائمه با علما و شعرای درباری برخورد تندی میکردن. دلیلش هم این بود که اینا سررشته‌دار فکر و فرهنگ اون دوره بودن. این وجه از مبارزه ائمه هم کار سلبی داشت هم کار ایجابی. یعنی شعرای خوبی بودن که تو جبهه ائمه می جنگیدن، مبارزه می کردن با شعر گفتنشون. ائمه هم حسابی به اینا هدیه های درشتی می دادن. گفتار نهم کتاب در مورد امامزاده های انقلابیه. ببینید، از روزگار امام باقر تا دوره شهادت امام عسکری که حدود 200 سال طول می کشه، هر دوره یکی از فرزندای ائمه، حالا یا فرزندای امام حسن یا فرزندای امام حسین، یکی از اینا مقابل دستگاه خلافت حاکم قیام میکرده، یه عده‌ای رو دور خودش جمع میکرده و شورش مسلحانه میکرده. دو تا قضاوت در مورد این آدما هست. بعضیا میگن که آقا کار اینا درست بوده، ائمه هم حمایتشون میکردن. بعضیا میگن نه، ائمه رضایت به کار اینا نداشتن، اینا افراد افراطی بودن، تندروی بودن. اصلا اون موقع اساسا وظیفه قیام نبوده، وظیفه سکوت بوده. آیت الله خامنه ای میگن که این قضاوت دوم در مورد امامزاده های انقلابی درست نیست و البته اینجا تفصیل میدن ها. یعنی میگن یه گروهیشون بودن که خوب بودن و ائمه موافق کار اینا بودن و ازشون حمایت میکردن، یه تعدادی هم بودن که نه، برای خودشون میجنگیدن، برای خودشون قیام میکردن، ائمه موافق اینا نبودن. خب حالا که اینا دو دستن، چرا قضاوت شیعه در مورد اکثر اینا قضاوت منفیه؟ ماجرا اینا چیه پس؟ آیت الله خامنه میگن این حرفای منفی که علیه این امامزاده هست اکثرا خلفا درست کردن. این همیشه تاریخ بوده، قدرت های هر دوره برای اینکه مخالفینشون رو ساکت بکنن یه برچسبایی به اینا میزدن. یه مثال هم ایشون میزنه از تاریخ هند، میگه حدود 150 سال پیش که انقلاب هند داشت شکل میگرفت، انگلیسی ها اومدن به علمایی که با اینا مبارزه میکردن بین مردم چو انداختن، گفتن که اینا وهابی هن. اون موقع هم چون وهابیت حمله کرده بود، قبر صحابه رو خراب کرده بود، به مسجد النبی حمله کرده بود و اینا، یه چهره منفوری بین مسلمان ها داشت، چه شیعه چه سنی. انگلیسی ها گفتن الان وقت خوبیه که ما ایشون رو خراب بکنیم. اومدن به مولا شاه اسماعیل دهلوی گفتن که آقا ایشون وهابیه، برای اینکه ایشون از چشم مردم بندازن. حالا این تو دوره ائمه ما هم انجام می شده. مثلا منصور عباسی که تو دوره امام صادق بوده، می اومده یه تهمتهایی رو به امام حسن نسبت می داده. چرا؟ چی کار داشته با امام حسن؟ چون اکثر این امامزاده های انقلابی از فرزندان امام حسن بودن. برای این که اینا رو خراب بکنه، می گفته که این جد اینا مثلا فلان کاره بوده، جد اینا فلان خطا رو انجام می داده. خب گفتیم این امامزاده ها دو دستن. یه گروه امامزاده هایی هن که دنیاگران. آقا اینا دنبال دنیای خودشون بودن که علیه حاکمیت قیام میکردن، دنبال این بودن که خودشون رئیس بشن. اگر همین وسطای قیام حاکمیت یه چشمکی میزد، یه چراغ سبزی به اینا نشون میداد، میرفتن با حاکمیت یار میشدن. یعنی انگیزشون خدا نبود، انگیزشون دفاع از دین و قرآن نبود. مثل کی؟ مثل زید ابن موسا، برادر امام رضا. ببینید توی این امامزاده ما دو تا زید داریم. یه دونه زید پسر امام سجاده که این خیلی آدم محترمیه، قیام هم میکنه، کشته هم میشه، شهید بزرگیه. اما این زید ابن موسی پسر موسی بن جعفر برادر امام رضاست. اوایلش هم خیلی داغ و افراطیه، اصلا کارو به جای میرسونه که وقتی بصره رو فتح میکنه دستور میده که این خونه مخالفین رو آتیش بزنن و اصلا به خاطر همین اسمشو میذارن زید النار، زید آتش. خب این مخالف منطق ائمه است دیگه، یه نفری رو گرفتی پیروز شدی برش، حالا خونش رو آتیش بزنی. کی امیرالمومنین همچین کاری میکرد؟ این معلومه که خیلی دنبال منطق دینم نیست اصلا این آدم. بعدن هم که دستگیر میشه این زید النار، ظاهرن میره جاسوس حکومت بنی عباس میشه، با اینا همکاری میکنه. یه روایت از مأمون به امام رضا میخواسته منت بذاره، میخواسته بگه که من برادر تو رو دستگیر کردم ولی نمیکشمش. اون زید عموی تو که پسر امام سجاد بود رو کشتن، ولی ما این برادر تو رو گرفتیم نمی‌کشیمش. امام رضا فوراً به مأمون وقتی این حرف رو زد گفتن که این برادر من زید رو با عموم زید قیاس نکن، اینا مثل هم نیستن. یه زیدین زید و ناره، یه زیدم زید ابن علی ابن الحسینه، پسر امام سجاد. این آدم محترمیه، این آدمیه که در بزرگیش از پیامبر روایت هست و اصلا کسیه که همه میدونستن این میخواد شهید بشه. چطور شهادت امام حسین یه چیز معروفی بود بین بنی هاشم، شهادت این زید هم معروف بود. این زید ابن علی هم قیام میکنه، اما هدفش از این قیام چی بوده؟ این زید انگیزه های الهی داشته، یعنی هم تو گفتگوهای خودش مشخصه، هم تو نظرات ائمه در مورد این زید معلومه که نگاه الهی داشته. مثلا خیلی ها میومدن پیش امام صادق در مورد زید میپرسیدن. امام صادق برادرزاده زید بوده دیگه. پاسخ امام صادق طوریه که انگار امام داره به آدما میگه که برید با زید همراه بشید. مثلا یه روایت هست که امام میگه هر کسی با زید شهید بشه مثل کسیه که با علی ابن ابی طالب شهید شده. این روایت رو شیخ صدوق تو عیون اخبار و رضا آورده. یا همین طوری که از امام صادق در مورد زید میپرسیدن، از زید هم در مورد امام صادق میپرسیدن. چند تا روایت تو کتابای شیعه هست. زید هم میگفته که خدا تو هر زمانی یه حجتی بر مردم گذاشته. تو زمان ما هم حجت بر مردم جعفر ابن محمد برادرزاده منه. اینو مکرر زید میگفته. بعد از شهادتش هم امام صادق خیلی از زید تعریف میکرده. مثلا حضرت میفهموندن رحم الله عمی زیدا، یا ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، عموم مردی بود که برای دین و دنیای ما نافع بود. حالا چرا ائمه خودشون قیام مسلحانه نمی کردن؟ یعنی از اینا حمایت می کردن ولی خودشون چرا وارد اون قیام نمی شدن؟ ببینید تو گزارش های مختلف تاریخی هست که اینا می رفتن سراغ ائمه، ولی ائمه برای اینکه اصل تشیع حفظ بشه با اینا همراه نمی شدن ولی از اینا حمایت می کردن. خب چه فایده ای داشت قیام های اینا؟ اینا که همشون کشته می شدن که؟ بله اینا کشته می شدن، اما حرکت اینا، قیام اینا هرچند محدود بود اما یه حرکت تبلیغاتی بود به نفع شیعه، چون همه خبردار می شدن که آقا تشیع ادعای حکومت داره، فرزندان علی ابن ابی طالب مردم رو به خودشون دعوت می کنن. پس اینجوری نیست که بنی عباس محق باشه، اینجوری نیست که بنی امیه حق حکومت داشته باشه. حداقلش این بود که تو دل عموم مردم تردید مینداخت توی مشروعیت حکومت بنی عباس. توی روایتی هست که شهید فخ وقتی قیام کرد و به شهادت رسید، خب حدود 2300 نفرم باهاش شهید شدن. امام کاظم خرج خانواده اینا رو به عهده گرفت. یا یه روایت دیگه تو بهار هست، امام صادق خرج این کسایی که با زید شهید شده بودن و زندگیشون معطل شده بود رو به عهده گرفت. یا اون کسی که خبر شهادت زید رو برای امام صادق آورد، گفتگوش با حضرت خیلی جالبه. طرف اومد پیش امام، امام گفتش که قضیه زید چی شد، به کجا رسید؟ گفتش که ابن رسول الله، عموی شما زید تو مسجد کوفه کشته شد. ماجرا رو تعریف کرد. امام خیلی ناراحت شد. بعد گفت خب تو با عموی من بودی؟ گفت بله ابن رسول الله. امام بهش گفتش که با عموی من که بودی کسی رو هم کشتی یا نه؟ گفت بله. حضرت گفت چند نفر رو کشتی؟ گفت آقا 7 نفر یا 5 نفر رو کشتم. امام صادق برای اینکه این طرف رو دلگرم بکنه و نظرش رو راجع به این قیام بگه، دستش رو بلند میکنه به آسمون، میگه خدایا منو تو ثواب این کشته ها با این مرد شریک کن. اینم شیخ صدوق تو عیون اخبار و رضا آورده. آقا قطعا امام صادق تو ثواب اینا شریکه دیگه، حمایت مالی کرده، حمایت تبلیغاتی کرده، اقدام نظامی هم که گفتیم امام چرا اقدام نظامی نکرد. چرا باز میگه خدایا منو تو ثواب این شریک کن؟ امام داره رضایتش از قیام زید رو اعلام میکنه. یه بحث آخری توی این گفتار میمونه، اونم یه روایتایی ان که تو مذمت زید اومدن و تو کتب ما هستن. آقا ماجرای اینا چیه؟ اگه امام صادق اینقدر رضایت داشته و اعلام هم میکرده، پس این روایتایی که میگن زید خیلی هم آدم خوبی نبوده چیه؟ آیت الله خامنه‌ای میگن که بعضی از این روایت‌ها از بقیه‌شون قرص و محکم‌ترن. من اینا رو نقد میکنم، اینا رو ثابت میکنم که دروغن، بقیه هم که به طریق اولا معلوم میشه که سستن. اون روایت‌ها چیان؟ مضمون اون روایت‌ها اینه که یه راوی میره به زید میگه که تو امام نیستی، برادرت امام باقر امامه، بعدش هم برادرزادت امام صادق امامه. زید قبول نمیکنه. زید خودش ادعای امامت میکنه. حالا ادامه روایت رو گوش بدید. زید به این آدمه میگه که چطور پسر برادر من امام صادقه، ولی من که خودم جزء این خاندانم نمیدونم، تو میدونی. اگر امام صادق امام بود اول من باید میفهمیدم نه تو. من پسر امام سجادم، امام سجاد به من نگفت. پدرم منو رو زانوش میشوند، لقمه میگرفت تو دهنم میذاشت. اگه لقمه گرم بود فوت میکرد که دهن من اذیت نشه. حالا اینو به من نگفت من بیفتم تو جهنم، تو آتیش جهنم بسوزم. راوی میگه اتفاقا پدرت به تو نگفت چون تو رو دوست داشت. یعنی چی؟ راوی به زید میگه که امام سجاد به تو نگفت ائمه بعدی کیان چون میدونست تو مخالفت میکنی و اگر دانسته مخالفت بکنی به جهنم میری، بهت نگفت که ندانسته مخالفت بکنی و به جهنم نری. آیت الله خامنه‌ای میگه که آیا واقعا این روایت درسته؟ اصلا راویش هر کی میخواد باشه، سندش به هر کی میخواد برسه، این روایت اصلا با چارچوب فکری اسلام مخالفه. چطور میتونه این درست باشه؟ این روایت داره میگه که آقا توی اسلام، تو زندگی ائمه یه سری پارتی بازی ها بوده. امام حق رو به پسرش نمیگفته که اگه با حق مخالفت کرد گناهکار نباشه، اما به اون راویه گفته اگرم مخالفت کرد که به جهنم میره. خب بره. خب این از نظر اسلام درست نیست دیگه. آقا از نظر اسلام همه با هم برابرن، چه فرزند امام چه فرزند غیر امام. بعدش هم امام سجاد به زید نگفت. یعنی زید آدم انقدر پرتی بود که نفهمید امام باقر امامه، نفهمید امام صادق امامه. بقیه فهمیدن، غریبه ها فهمیدن امام صادق رو شناختن، زید نشناخت. خب این اگه انقدر پرته که امام زمان خودش رو نمیشناسه، چرا باید امام سجاد انقدر دوستش داشته باشه؟ نکته آخر چیه؟ آقا قبول، زید آدم خوبی بوده، زید ابن علی. اگه زید واقعا آدم خوبی بوده، پس این فرقه زیدیه چی میگن؟ چرا فرقه درست کرده؟ اولا که فرقه درست نکرده، یعنی زیدیه تو زمان خود زید به وجود نیومدن، بعدش به وجود اومدن. بعدش هم گناه زید چیه که یه سری اونو امام بدونن؟ یه عده‌ای زید و امام میدونن، امام صادق و امام نمیدونن. خب این گناه زید چیه؟ یه عده‌ای عیسی ابن مریم رو خدا میدونن، خدا رو خدا نمیدونن. گناه عیسی چیه؟ یه عده‌ای در مورد علی ابن ابی طالب غلو میکنن، خدا میدوننش. گناه علی چیه؟ پس زید اینجا مقصر نیست. اونایی که اینجا به اشتباه افتادن، اونا خودشون مقصرن. به زید ربطی نداره. ما تا اینجا 9 تا گفتار از گفتارهای کتاب همرزمان حسین رو گفتیم. گفتار 10 در مورد تقیه است که خودتون برید مطالعه بکنید. خیلی سریع بذارید خلاصه کتابو بگم. ببینید تو گفتار اول گفتیم که ما قراره راجع به امامت صحبت بکنیم. گفتیم در مورد ضرورت امامت حرف نمیزنیم، در مورد اینکه جانشین پیامبر کی باشه حرف نمیزنیم، در مورد اوصاف امام هم حرف نمیزنیم. قراره در مورد نقش ائمه و موضعشون در انقلاب اسلامی پیامبر بگیم. تو گفتار دوم گفتیم که اهمیت شناخت چهره و سیره حقیقی ائمه چیه؟ گفتیم شناخت ائمه دو تا فایده داره. یکی این که راه و روش زندگی رو یاد بگیریم. دوم این که اعتماد به نفس مذهبی تو ما ایجاد بشه. یعنی قهرمان پیدا بکنیم، احساس عزت پیدا بکنیم. گفتار سوم فلسفه و هدف امامت بود. گفتیم امام جانشین پیامبره، دو تا وظیفه هم داره. یکی این که دین رو بیان بکنه، دوم این که منصب رهبری رو تو جامعه به عهده بگیره. گفتار چهارم در مورد انسان 250 ساله بود. گفتیم ائمه همشون مجاهد بودن. معنای جهاد هم گفتیم. جهاد هر کوشش و تلاشیه که علیه دشمن انجام بشه. جهاد نه هر کوشش و تلاشیه، نه فقط جهاد مسلحانه است. جهاد ممکنه مالی باشه، جهاد ممکنه با شعر باشه، جهاد ممکنه نوشتن باشه، هر چیزی میتونه جهاد باشه. فقط باید علیه دشمن انجام بگیره این تلاشه. گفتار پنجم در مورد دورانهای چهارگانه امامت بود. دوره اول دوره صبر، دوره دوم دوره حکومت، دوره سوم دوره تشکل پنهانی، دوره چهارم هم دوره مبارزه تشکیلاتی با قدرت ها. گفتار ششم سالهای اولیه این دوره چهارم رو گفتیم. این که ائمه اینجا دنبال احیای مبانی فکری اسلام بودن و اومدن یه تشکیلات مخفی رو اداره کردن و گسترش دادن. گفتار هفتم حیات سیاسی امام صادق بود. گفتیم اولا چرا امام صادق بعد از بنی امیه حکومت نرسید. بعدش هم نمونه هایی از تلاش های علمی و تبلیغاتی امام صادق رو گفتیم. آخرش هم سیره امام کاظم بود این بخش. گفتار هشتم در مورد اقدامات تند ائمه علیه علما و شعرای درباری بود. گفتار نهم هم راجع به امامزاده های انقلابی بود. هم ماجرای زید و نار رو گفتیم، هم ماجرای زید ابن علی رو گفتیم. این خلاصه یک کتاب همرزمان حسین بود. یک کتاب فوق‌العاده که حتما توصیه می‌کنم خود کتاب رو بخونید، چون ما کمتر از 10% کتابو تونستیم براتون بگیم. خود کتاب خیلی نکات عالی داره. هم میتونید کتاب صوتیشو بشنوید، هم فایل پی دی اف کتاب رو از سایت قائمیه میتونید دریافت کنید. نکته آخر هم این که میدونید دیگه فعالیت‌های رادیو مناهج با حمایت مالی شما ممکنه. اگر خواستید تو ثواب نشر دانایی شریک باشید به سایت ما مراجعه کنید، اونجا راه‌های حمایت از مناهج رو میتونید پیدا بکنید. اگر هم از کست باکس یا کانال‌های ما میشنوید، تو توضیحات همین پست راه‌های حمایت از مناهج هست. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir